کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
نام کتاب مکتوب، نویسنده پائولو کویلو، مترجم آرش حجازی، ناشر انتشارات کاروان، چاپ دوم 1381، گوینده سهیلا نوروزیان، مصحح ابوالفضل گیلانی، تاریخ تهیه اردیبهشت ماه سال 1380. زندگی نامه پائولو کویلو. پائولو کویلو سال 1947 در ریو دو ژانیرو برزیل زاده شد. ابتدا به نمایش نام نویسی، کارگردانی تئاتر، هیپیگری و ترانه سرایی برای موسیقی مردمی برزیل مشغول شد و بعد به روزنامه نگاری روی آورد. اما شهرت جهانگیر او با داستانهایش به دست آمد. کویلو در سال 1986 مسیر زیارتی باستانی اسپانیا جاده سانتیاگو را پیاده پیمود. این تجربه را بعدها در کتاب خاطرات یک مغ شرح داد که در سال 1987 منتشر شد. سال بعد با کتاب دومش کیمیاگر به یکی از پرخواننده ترین نویسندگان معاصر تبدیل شد و کتابهای او در 29 کشور جهان منتشر شدند. بنا به گزارش مجله بین المللی پابلیشینگ ترنر، کتاب کیمیاگر یکی از 10 کتاب پرفروش جهان در سال 1998 بوده است. این کتاب تا کنون در کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کانادا، کولومبیا، کرواسی، فرانسه، آلمان، ایران، ایتالیا، لاتویا، مکزیک، نروژ، لهستان، پرتغال، پورتوریکو، اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئیس، تایوان، ترکیه، اوروگوئه، یوگسلاوی، ونزوئلا در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌ها بوده است. کیمیاگر توسط دانشگاه شیکاگو به عنوان کتاب درسی توصیه می شود و آن را در دستیابی به بصیرت شخصی بسیار مفید دانستند. همچنین در مدارس آرژانتین، فرانسه، ایتالیا، پرتغال، برزیل، تایوان، ایالات متحده و اسپانیا به عنوان کتاب درسی معرفی می شود. کتاب‌های دیگر او عبارتند از بریدا 1990، والکریا 1992، مکتوب 1994، کنار رود پیترا نشستم و گریستم 1994، کوه پنجم 1996، دومین مکتوب 1997 و کتاب راهنمای رزم‌آور نور 1997، رمان ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد، داستان شیفتگی و جنون در سال 1997 99 منتشر شد و در بسیاری از کشورهای جهان از جمله فرانسه و ایران در صدر فهرست کتاب‌های پرفروش قرار گرفت. وی در سال 2000 رمان شیطان و دوشیز پریم را نوشت که پیشتر در ایران منتشر شده است. آثار او در بیش از 120 کشور منتشر و به 46 زبان ترجمه شدند. بیشتر از 27 میلیون نسخه از کتاب‌های او به فروش رفتند و بنا به گزارش نشریه فرانسوی لیر در ماه مارس 1999 او دومین نویسنده پرفروش جهانی در سال 1998 بوده است. کویلو جایزه‌های ادبی متعددی را از کشورهای متعدد کسب کرده است. منتقدان سبک شاعرانه، واقع‌گرا و فلسفی او را می‌ستایند. و زبان نمادینی را که نه با مغزهای ما که با قلب‌ها من سخن می‌گوید تحسین می‌کنند. داستان سرایی او توانایی الهام بخشی به ملت‌های گوناگون را دارد. پائولو کویلو مشاور ویژه برنامه یونسکو همگرایی‌های روحی و گفتگوی بین فرهنگ هاست. صفحه 11. مکتوب یعنی نوشته شده. به نظر اعراب نوشته شده به راستی برگردان مناسبی نیست، چون با اینکه همه چیز پیشاپیش نوشته شده اما خداوند مهربان است و فقط برای آن همه چیز را پیشاپیش نوشت تا ما را یاری کند. سرگردان در نیویورک است. با اینکه قرار ملاقاتی دارد دیر از خواب بیدار می شود و وقتی هتل را ترک می کند می فهمد که پلیس اتومبیلش را با جر ثقیل برده. دیر به قرارش می رسد. نهار بیش از اندازه طول می کشد و به مبلغ جریمه‌اش می اندیشد. پول زیادی است. ناگهان به یاد اسکناسی می افتد که دیروز در خیابان پیدا کرده. بین آن اسکناس و حوادثی که آن روز صبح بر سرش آمده رابطه غریبی می بیند. که می داند؟ شاید این پول را پیش از کسی یافتم که بنا بود پیدایش کند. شاید این اسکناس را از سر راه کسی برداشتم که واقعا با آن نیاز داشته. که می داند؟ شاید در آن که پیشا پیش رقم خورده دخالت کردم. احساس می کند باید از شر این اسکناس راحت بشود و در همان لحظه چشمش به گدایی می افتد که در پیاده رو نشسته. بیدرنگ اسکناس را به او می دهد و احساس می کند میان پدیده ها تعادلی برقرار کرده است. گدا می گوید یک لحظه صبر کنید، من دنبال صدقه نیستم. من یک شاعرم و می خواهم در ازای این پول شعری برایتان بخوانم. سرگردان می گوید خب پس کوتاه باشد، من عجله دارم. گدا می گوید اگر هنوز زنده ای به خاطر آن است که هنوز به آنجا که باید باشی نرسیده ای. به کرم سبز بیندیش. بیشتر زندگیش را روی زمین می گذراند. به پرندگان حسد می ورزد و سرنوشت و شکل کالبدش خشمگین است. می اندیشد من منفورترین موجوداتم، زشت، کریه و محکوم به خزیدن بر روی زمین. اما یک روز مادر طبیعت از کرم می خواهد پیلهی بتند. کرم یکی می خورد. پیش از آن هرگز پیله نساخته است. گمان می کند باید گور خود را بسازد و آماده ی مرگ می شود. هرچند از زندگی خود تا آن لحظه ناخشنود است، به خدا شکوه می برد. خدایا، درست زمانی که سرانجام به همه چیز عادت کردم، اندک چیزی را هم که دارم از من می گیری؟ خود را نومیدانه در پیله حبس می کند و منتظر پایان می ماند. چند روز بعد در می‌یابد که به پروانه زیبا تبدیل شده است. می‌تواند به آسمان پرواز کند و بسیار تحسینش کنند. از معنای زندگی و برنامه‌های خدا شگفت زده است. بیگانه به سومه اسکتا رفت. سراغ کشیش را گرفت و گفت می‌خواهم زندگیم را بهتر کنم، اما نمی‌توانم خودم را از افکار گناه‌آلود رها کنم. پدر روحانی متوجه شد که در بیرون باد تندی می‌وزد و به بیگانه گفت اینجا هوا خیلی گرم است، می‌توانی از بیرون کمی باد بگیری و بیاوری تا اتاق را خنک کند؟ بیگانه گفت غیر ممکن است. راهب گفت همینطور بازداشتن خودت از اندیشیدن به آنکه خداوند را می آزارد غیر ممکن است. اما اگر بدانی چگونه باید به وسوسه ها پاسخ نه بدهی، هیچ آسیبی به تو نمی رساند. استاد می گوید اگر بناست تصمیمی بگیریم، بهتر است این تصمیم را بگیریم و با عواقبش هم روبرو شویم. پیشا پیش نمی توان عواقب تصمیم را دانست. هنرهای غیب‌گویی برای مشاوره با مردم پدید آمدند، نه برای پیشبینی آینده. این غیب‌گوها اندرزهای نیک اما پیشگویی‌های ضعیفی ارائه می کنند. در یکی از نیایش‌هایی که عیسی به ما آموخته می گوید اراده خداوند انجام گیرد. وقتی اراده خداوند مشکلی پدید می آورد، راه حلی هم ارائه می کند. اگر غیب‌گوی قادر به پیش‌بینی آینده بود، هر طالع‌بینی ثروتمند، خوشبخت و خوشنود بود. مریدی نزد استادش رفت و گفت سالها در جستجوی روشنیدگی بودم. احساس می‌کنم به آن نزدیک شدم. باید گام بعدی را بدانم. استاد گفت زندگیت را چطور می‌گذرانی؟ هنوز گذران زندگی را نیاموختم. والدینم کمکم می کنند. اما اینکه فقط یک موضوع فرعی است. استاد گفت قدم بعدی تو این است که نیم دقیقه راست به خورشید بنگری و مرید اطاعت کرد. پس از نیم دقیقه استاد از او خواست منظره پیرامونشان را توصیف کند. مرید پاسخ داد نمی بینم، آفتاب چشمهایم را خیره کرده. انسانی که تنها نور را می جوید و در این راه مسئولیتهایش را با می گذارد، هرگز به روشنیدگی نمی رسد و کسی که چشمهای خود را خیره به خورشید نگه دارد، سرانجام کور می شود. و این توضیح استاد بود. مردی در یکی از دره‌های کوه پیرنه قدم می‌زد که به چوپان پیری برخورد. چوپان او را در غذایش شریک کرد و مدت درازی کنار هم نشستند و از زندگی صحبت کردند. مرد می‌گفت اگر کسی به خدا اعتقاد داشته باشد باید بپذیرد که آزاد نیست، چون خداوند هر گام او را هدایت می‌کند. در پاسخ چوپان او را به دره تنگ و عمیقی برد که در آن پژواک هر صدایی به وضوح شنیده می شد. گفت زندگی این دیواره هاست و سرنوشت فریادی است که هر یک از ما می کشد. آنچه انجام می دهیم تا قلب خداوند بالا می رود و به همان شکل به طرف ما بر می گردد. اعمال خدا به سان پژواک کردار ماست. توضیح حاشیه: این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. مولانا. ادامه متن. استاد میگوید وقتی احساس میکنیم زمان دگرگونی است، ناهوشیارانه نوار ویدیو را به عقب برمیگردانیم تا هر شکستی را که تا حالا تجربه کرده ایم ببینیم. و البته هرچی پیرتر می شویم، لحظات دشوار زندگی من فزونی می گیرد. اما در همان زمان تجربه ابزار بهتری برای غلبه بر آن شکست ها و یافتن راهی در اختیار من می گذارد که به ما رخصت پیش روی می دهد. باید نوار دوم را هم در دستگاه ویدیوی ذهنمان پخش کنیم. اگر تنها نوار ویدیوی شکست های من را تماشا کنیم، فلج می شویم. اگر تنها نوار موفقیت‌های خود را تماشا کنیم، در پایان خود را خردمندتر از آنچه هستیم می‌پنداریم. به هر دو نوار ویدیو نیازمندیم. مرید با استادش گفت: تمام روز را به چیزهای اندیشیده هم که نباید بیاندیشم، به تمنای چیزهایی گذراندم که نباید تمنایشان می‌داشتم. و به کشیدن نقشه هایی که نباید می کشیدم. استاد مریدش را برد تا در جنگل پشت خانه اش قدم بزند. در میان راه به گیاهی اشاره کرد و از مریدش پرسید نام آن را می داند یا نه. مرید گفت بلادونا، هر کس از برگ‌هایش بخورد از پا در می آید. استاد گفت اما نمی تواند کسی را بکشد که فقط تماشایش می کند. و همین ترتیب تمناهای منفی نمی توانند هیچ آسیبی به تو برسانند اگر به خودت اجازه ندهی که فریفته ایشان بشوی. بین فرانسه و اسپانیا رشته کوهی هست. در یکی از این کوها دهکده‌ای به نام آرخلس هست و در این دهکده تپه‌ای هست که به دره می رسد. هر روز بعد از ظهر پیرمردی از تپه بالا می رود و پایین می آید. سرگردان نخستین بار که به آرخلس رفت از این ماجرا خبر نداشت. در سفر دومش متوجه شد که با آن پیرمرد هم مسیر است. هر بار به دره می رفت. جزئیات بیشتری در مورد آن مرد می فهمی. لباسش، کلاه برش، عصایش، عینکش. اکنون هر بار به آن دره می اندیشد به یاد آن پیرمرد نیز می افتد. هرچند خودش از این موضوع خبر ندارد. سرگردان فقط یک بار با مرد صحبت کرد و به شوخی پرسید فکر می کنید خدا در این کوههای زیبای اطراف من زندگی می کند؟ پیر مرد پاسخ داد خدا جاهای زندگی می کند به او اجازه ورود داده باشند. استاد استاد شبی با مریدانش دیدار کرد و از آنها خواست آتشی برافروزند تا کنارش بنشینند و صحبت کنند. گفت راه روحانی به آتش برافروخته پیش روی ما میماند. کسی که میخواهد آتش بیافروزد باید دود نامطلوبی را تحمل کند که دم زدن را برایش دشوار میکند و اشک به چشمهایش میآورد. این گونه ایمان خودش را باز مییابد. اما وقتی آتش برافروخت دود میرود، شعله ها اطرافش را روشن میکنند و گرما و آرامش میبخشند. یکی از مریدان پرسید، اما اگر کسی دیگری برایش آتش را روشن کند چه؟ اگر کسی در پرهیز از دود به ما کمک کند چه؟ اگر کسی چنین کند، استادی دروغین است. استادی که میتواند آتش را به هر کجا که میخواهد ببرد و هرگاه خواست خاموشش کند. و از آنجا که به هیچ کس برافروختن آتش را نیاموخته، احتمال دارد همگان را در تاریکی رها کند. استاد میگوید وقتی به طریق روح خیش میرسی، دری را مییابی که به عبارتی بر آن مکتوب است. به نزد من برگرد و آن عبارت را برایم بگو. مرید جسم و روحش را وقف جستجو می کند و یک روز به آن در می رسد و به نزد مرادش باز می گردد. می گوید نوشته شده بود غیر ممکن است. استاد می پرسد این جمله روی دیوار بود یا در؟ مرید پاسخ می دهد روی در. خب پس دستگیره را بگیر و در را باز کن. مرید اطاعت کرد. از آنجا که آن جمله روی در نقش شده بود، وقتی در به کنار رفت، آن جمله هم به کنار می رود. در کاملا گشوده بود. مرید دیگر آن عبارت را نمی دید و به راه خود ادامه داد. استاد می گوید دیدگانت را ببند و یا حتی با دیدگان گشوده گروهی از پرندگان را در پرواز تصور کن. اکنون بگو چند پرنده دیدی؟ 5، 11، 16 پرنده؟ پاسخ هر چه باشد و گفتن اینکه چند پرنده دیده شده بسیار دشوار است. در این تجربه کوچک یک چیز کاملا آشکار می شود. می توان گروهی از پرندگان را تصور کرد، اما تعیین تعداد پرندگان آن گروه از اختیار آدمی خارج است. هرچه هم که آن صحنه واضح، مشخص و دقیق باشد، باید پاسخی به این پرسش وجود داشته باشد. چه کسی تعداد پرندگانی را که در آن صحنه ظاهر شدند تعیین می کرد؟ آن شخص تو نبوده ای. مردی تصمیم گرفت به دیدار زاهدی برود که می گفتند نه چندان دور از صومعه اسکتا می زید. پس از مدتی سرگردانی بی هدف در صحرا سرانجام راهب را یافت و گفت می خواهم نخستین گامم را در طریق روح بدانم. زاهد مرد را به کنار چاه کوچکی برد و از او خواست بازتاب چهره خودش را در آب بنگرد. مرد کوشید چنین کند، اما در همان هنگام زاهد ریگ‌هایی به درون آب پرتاب می‌کرد و به آب موج می‌انداخت. مرد گفت اگر شما همینطور ریگ در آب بیندازید که نمی‌توانم چهره‌ام را در آب ببینم. راهب گفت درست همانطور که آدم نمی‌تواند چهره خودش را در آب‌های مواج ببیند، جستجوی خداوند با ذهنی نگران این جستجو هم ناممکن است. این نخستین گام است. هنگامی که سرگردان تمرین مراقبه زن می کرد، یک روز استادش به دوجو محل تجمع دانش جویان رفت و با ترکه خیزران برگشت. برخی شاگردان که نتوانسته بودند خوب تمرکز کنند، دستشان را بالا بردند. استاد به آنها نزدیک شد و با ترکه خیزران 3 ضربه بر هر شانه هر کدام زد. وقتی سرگردان برای نخستین بار این ماجرا را دید، آن را عملی قرون وسطایی و نامعقول دانست. بعدها فهمید که اغلب انتقال درد روحانی به سطح جسمانی برای درک پلیدی حاصل از این درد لازم است. در جاده سانتیاگو تمرینی را آموخت که در آن هنگام ظهور افکار بحرانی باید ناخن انگشت اشارهش را در پوست انگشت شستش فرو می برد. توضیح حاشیه: به کتاب خاطرات یک موقع مراجعه شود. تمرین بیرحمی: هر بار فکری به ذهنت می رسد که می تواند به تو آسیب برساند، حسادت، افسوس، درد عشق، خصومت، نفرت و غیره، این کار را انجام بده. ناخن انگشت سبابت را چنان در ریشه انگشت شست همان دست فرو ببر که به شدت درد بگیرد. بر درد تمرکز کن. بازتاب جسمانی رنجی است که در عالم روحانی می‌کشی. تنها هنگامی فشار را کم کن که اندیشه بی‌رحمانه از ذهنت بیرون رفته باشد. این کار را هر چند بار که لازم است انجام بده تا آن اندیشه ترکت کند، حتی اگر لازم باشد ناخنت را بارها و بارها در شست خودت فرو ببری. هر بار بازگشت اندیشه بیرحمانه بیشتر به تأخیر می افتد و اگر هر بار که این اندیشه به ذهنت می رسد این تمرین را انجام دهی، اندیشه منفی به تمامی ناپدید می شود. از کتاب خاطرات یک موقع پاولو کویلو، برگردان آرش حجازی، انتشارات کاروان 1379. ادامه متن. عواقب هولناک اندیشه های منفی تنها مدت ها بعد درک می شوند. اما اگر اجازه دهیم که این افکار به صورت درد جسمانی تجلی یابند، می توانیم آسیب حاصل از آنها را درک کنیم و بعد می توانیم از خود برانیمشان. بیماری 32 ساله به سراغ ریچارد کرولی در مانگر رفت. شکایتش این بود: نمی توانم جلوی مکیدن انگشت شستم را بگیرم. کرولی گفت: چندان نگران نباش، اما هر روز یک انگشت متفاوت را بمک. بیمار سعی کرد طبق دستور او عمل کند، اما هر بار دستش را به دهانش نزدیک می کرد، ناچار می شد آگاهانه انگشت آن روز را انتخاب کند. هنوز هفته تمام نشده بود که آن عادت از بین رفت. ریچارد کرولی می گوید: وقتی عادتی پدید می آید، مبارزه با آن دشوار است. اما هنگامی که همین عادت ما را مجبور کند رفتار جدیدی در پیش گیریم، تصمیم‌های جدید و انتخاب‌های جدیدی انجام دهیم، آگاه می شویم که این عادت به زحمتش نمی ارزد. در روم باستان، گروهی پیشگو به نام سیبل ها 9 کتاب درباره آینده امپراتوری روم نوشتند. کتاب ها را نزد تیبریوس بردند. امپراتور پرسید قیمت این کتاب ها چقدر است؟ سیبل ها پاسخ دادند 100 سکه زر. تیبریوس خشمگینانه آنها را از خود راند. سیبل ها 3 کتاب را سوزاندند و برگشتند و به تیبریوس گفتند هنوز هم 100 سکه زر می ارزند. تیبریوس خندید و امتناع کرد: چرا می بایست برای 6 کتاب بهای 9 کتاب را می پرداخت؟ سیبل ها 3 کتاب دیگر را هم سوزاندند و برگشتند و گفتند هنوز هم 100 سکه زر می ارزند. تیبریوس تسلیم کنجکاویش شد و تصمیم گرفت آنها را بخرد، اما تنها می توانست بخشی از آینده امپراتوریش را بخواند. استاد می گوید: یک نکته مهم در زندگی، وقتی فرصتی در اختیارمان قرار می گیرد، چانه نزنی. 2 خاخام تمام تلاش خود را به کار می برند تا برای یهودیان آلمان نازی آرامش روحانی فراهم کنند. تا 2 سال با وحشتی تحمل ناپذیر می توانند از تعقیب کنندگانشان دور بمانند و در اجتماعهای مختلف مراسم مذهبیشان را به جای آورند. سرانجام زندانی می شوند. یکی از خواهم‌ها هراسان از آنچه ممکن است بر سرش بیاید مدام دعا می کند. اما خواهم دیگر تمام روز می خوابد. خواهم هراسان می پرسد این چه کاری است؟ دیگری گفت می خواهم نیرویم را ذخیره کنم. می دانم که بعد با آن نیاز دارم. اما نمی ترسی؟ نمی دانیم چه بر سرمان می آید. تا پیش از دستگیر شدن می ترسیدم. حالا که زندانی شدم چه سودی دارد که بترسم چه بر سرم می آید. زمان ترس به پایان رسیده است. اکنون هنگام امید است. استاد می گوید اراده. این چیزی است که مردم زمان درازی در مورد آن تردید داشتند. چه کارهایی را به خاطر بی ارادگی انجام نداده ایم و چه کارهایی را به خاطر خطرناک بودن آنها. مثالی در مورد آنچه به اشتباه فقدان اراده پنداشته می شود، صحبت با بیگانه هاست. چه یک مکالمه، یک برخورد ساده یا یک گفتگوی عمومی باشد، به ندرت با بیگانه ها صحبت می کنیم و همیشه می گوییم اینطور بهتر است. بدین ترتیب در پایان نه یاری رسانیم و نه زندگی یاریمان می کند. این فاصله ما را مهم و با اعتماد به نفس می نمایاند. اما در حقیقت مانع آن می شویم که آوای فرشته ایمان از راه واژه های دیگران تجلی یابد. زاهد پیری به بارگاه قدرتمندترین پادشاه دوران دعوت شد. پادشاه گفت به مرد مقدسی که با اندک چیزی راضی می شود قبطه می خورم. زاهد پاسخ داد اعلی حضرتا من به شما قبطه می برم که زودتر از من راضی می شوید. پادشاه با آزردگی گفت منظورت چیست؟ تمام این سرزمین از آن من است. زاهد گفت دقیقاً. من آهنگ کرات را دارم، رودها و کوهسارهای سراسر جهان را دارم، ماه و خورشید را دارم، چون در روان خود خدا را دارم. اما اعلی حضرتا، شما فقط همین قلمرو را دارید. شوالیه‌ای به دوستش گفت، بیا به کوهستانی برویم که خداوند در آنجا سکنا دارد. میخواهم ثابت کنم که خدا فقط بلد است از ما چیزی بخواهد در حالی که خودش برای سبک کردن بار ما کاری نمی کند. دیگری گفت خب من هم می آیم تا ایمانم را نشان بدهم. همون شب به قله کوه رسیدند و از درون تاریکی آوایی را شنیدند. سنگ های روی زمین را بر پشت اسبانتان بگذارید. شوالیه اول گفت دیدی؟ بعد از این کوه نوردی می خواهد بار سنگین تری را هم با خود ببریم. من که اطاعت نمی کنم. شوالیه دوم به دستور آوا عمل کرد. وقتی پای کوه رسید سپیده دم بود و نخستین پرتوهای آفتاب بر سنگ های شوالیه پارسا تابید. الماس ناب. الماس ها ناب بودند. استاد میگوید تصمیم های خداوند اسرارآمیز اما همواره به سود ماست. استاد میگوید دوست عزیزم باید چیزی را برایت بگویم، شاید ندانی. فکر کردم چطور از بار تلخ این خبر بکاهم، چطور آب و رنگ بهتری به آن بدهم، وعده بهشت و وعده دیدار با حق را به آن بیفزایم، توضیح های رازآمیز برایش بیابم، اما حاصلی نداشت. نفس عمیقی بکش و خودت را آماده کن، باید بی پرده صحبت کنم و به تو اطمینان می دهم به آن چه می گویم. کاملا مطمئنم، این یک پیشگویی خطا ناپذیر است. هیچ تردیدی در مورد آن وجود ندارد. پیشگویی چنین است. تو خواهی مرد. شاید فردا یا 50 سال دیگر. اما دیر یا زود خواهی مرد. حتی اگر دلت نخواهد. حتی اگر برنامه دیگری داشته باشی. پس به آنچه امروز می‌خواهی انجام بدهی بیندیش و به آنچه فردا می‌خواهی انجام بدهی و به آنچه در ادامه زندگیت می‌خواهی بکنی. کاشف سفید پوستی در قلب آمریکا نگران رسیدن به مقصد به باربرانش دستمزد اضافه‌ای پیشنهاد کرد تا سریع‌تر بروند، تا چند روز باربران تندتر حرکت کردند. اما یک روز بعد از ظهر ناگهان همه آنها بارشان را زمین گذاشتند و نشستند. این بار هرچه به آنها پول بیشتری وعده داد حاضر نشدند حرکت کنند. وقتی سرانجام کاشف از آنها پرسید چرا این چنین رفتار می کنند، او پاسخ داد: آنقدر تند آمده ایم که دیگر نمی دانیم چه کنیم، باید صبر کنیم تا روحمان به ما برسد. صفحه 36. مریم مقدس با عیسی نوزاد در آغوشش روی زمین آمد تا از صومعه‌ای بازدید کند. راهبان خوشحال به صف ایستادند تا به بانوی مقدس و عیسی مسیح احترام کنند. یکی از آنها شعر خواند، دیگری تصاویر زیبای از کتاب مقدس را نشان داد، راهب دیگری نام تمامی قدیسان را از بر خواند. در انتهای صف راهب فروتنی ایستاده بود که هرگز فرصت آموختن از خردمندان دوران خود را نیافته بود. والدینش مردمی ساده بودند که در سیرک سیار کار می‌کردند. وقتی نوبت به او رسید، راهبان دیگر هراسان از اینکه او به تصویری که از آن صومعه ارائه کرده بودند آسیب برساند، خواستند مراسم ادای احترام را تمام کنند. اما او هم می‌خواست عشقش را به مریم باکره نشان بدهد. شرمگین، همچنان که نگاه سرزنش بار برادران دیگر را احساس می‌کرد، چند پرتقال از جیبش بیرون آورد و شروع کرد به بالا و پایین انداختن آنها و همانطور که در سیرک از والدینش آموخته بود، تردستی کرد. تنها آن هنگام بود که عیسی نوزاد لبخند زد و با خوشحالی کف زد و مریم باکره بازوی خود را تنها به سوی آن راهب فروتن گشود و به او اجازه داد لختی فرزندش را در آغوش گیرد. سعی نکنید همواره سازگار باشید. هرچه باشد، پولس قدیس گفته، خرد جهان در دیدگان خداوند جنون است. سازگاری به معنای آن است که همواره کراواتی ببندیم که به جوراب ما می آید. به معنای آن است که فردا هم همان عقیده امروز را داشته باشیم. پس حرکت سیارات چه؟ کجا می روند؟ تا زمانی که به دیگری آسیب نمی رسانید، هر از گاهی تغییر عقیده بدهید. بی احساس شرم خودتان را نقص کنید. این حق شماست. مهم نیست که دیگران چه می اندیشند، چون در هر صورت فکرش را می کنند. پس آرام باشید. بگذارید جهان راه خودش را برود. لذت غافلگیر کردن خود را کشف کنید. پولس قدیس گفته، خداوند روی زمین دیوانگی ها را خلق کرد تا خردمندان را شرمنده کند. استاد می گوید، امروز روز خوبی برای انجام کاری نامعمول است. مثلا می توانیم موقع رفتن به سر کار در خیابان برقصیم. می توانیم مستقیم به درون چشمهای یک بیگانه بنگریم و از عشق در نخستین نگاه سخن بگوییم. یا به رئیس خود نظری بدهیم که احمقانه می نماید. نظری که هرگز مطرح نکرده ایم. مبارزان روشنایی چنین روزهایی را بر خود روا می دارند. امروز می توانیم بر بیدادی کهن بگریم که هنوز در گلومان گیر کرده. می توانیم به کسی تلفن کنیم که سوگند خورده بودیم دیگر هرگز با او صحبت نکنیم. اما خیلی دوست داریم در منشی تلفنی خود پیامی از او دریافت کنیم. امروز می تواند روزی انگاشته شود خارج از برنامه‌ای که هر روز صبح می ریزیم. امروز هر خطایی مجاز و بخشوده خواهد بود. امروز روز لذت بردن از زندگی است. دانشمندی به نام راجر پمپورز با دوستانش قدم می زد و با هیجان صحبت می کرد. تنها هنگام عبور از خیابان ساکت شد. بعدها گفت یادم می آید وقتی از خیابان می گذشتم، فکری باور نکردنی به ذهنم خطور کرد. اما همین که به آن سوی خیابان رسیدیم، صحبت خود را دوباره از سر گرفتیم و دیگر آنچه را چند ثانیه پیش به ذهنم رسیده بود، به یاد نیاوردم. همان روز عصر احساس سرخوشی به پمروز دست داد که دلیل آن را نمی فهمید. می گفت احساس می کردم رازی بر من آشکار شده است. تصمیم گرفت تمام دقایق آن روز را مرور کند و وقتی لحظه عبورش از خیابان را به یاد آورد، آن فکر به ذهنش بازگشت. این بار یاد داشتش کرد. فرضیه سیاه چاله ها بود. فرضیه انقلابی در فیزیک نوین. و تنها به این دلیل دوباره به ذهن او خطور کرد که توانست سکوتی را به یاد آورد که همه ما همواره هنگام عبور از خیابان دچارش می شویم. آنتون قدیس در صحرا می زیست. مرد جوانی به نزدش آمد. پدر، هرچه را که داشتم فروختم و پولش را به فقرا بخشیدم. تنها چند چیز را نگه داشتم که در اینجا به من امکان بقا می داد. مایلم راه رستگاری را به من نشان بدهید. آنتون قدیس از جوانک خواست همان چند چیزی را هم که نگه داشته بود بفروشد و با پولش از شهر کمی گوشت بخرد و موقع بازگشت گوشت را به بدنش ببندد. مرد جوان طبق دستور عمل کرد. هنگام بازگشت سگ‌ها و بازهای گرسنه آن تکه گوشت به او حمله کردند. به پدر روحانی گفت من برگشتم و بدن زخمی و لباس‌های پاره پاره‌اش را نشان داد. قدیس گفت آنانی که به راه نوینی گام می‌گذارند و می‌خواهند اندکی از زندگی پیشین خود را نگه دارند، سرانجام مجروح گذشته خود خواهند شد. استاد می‌گوید از هر برکتی که خداوند امروز به شما ارزانی داشته استفاده کنید. برکت را نمی توان ذخیره کرد. هیچ بانکی نیست تا برکت دریافت شده را به آن بسپاریم و هرگاه مایل بودیم از آن استفاده کنیم. اگر از برکات استفاده نکنیم، برای همیشه از دست می روند. خداوند می داند که ما در زندگی هنرمندان خلاقی هستیم. یک روز گل مجسم سازی به ما می دهد، یک روز قلم مو و بوم یا یک قلم. اما هرگز نمی توانیم از گل روی بوم نقاشی و یا از قلم روی مجسمه استفاده کنیم. هر روز معجزه خود را دارد. برکات را بپذیرید، کار کنید و آثار هنری کوچک خود را همین امروز بیافرینید. فردا برکات دیگری دریافت خواهید کرد. گیاهان زیادی کنار رودخانه پیترا را احاطه کردند. یک واحه حقیقی در میان دشت‌های برهوتان بخش از اسپانیا. در آنجا رود کوچک تبدیل به جریان نیرومند و به ده‌ها آبشار تقسیم می‌شود. سرگردان در آن منطقه قدم می‌زند و به موسیقی آب‌ها گوش می‌سپارد. ناگهان پشت یکی از آبشارها غاری توجهش را جلب می‌کند. صخره‌های فرسایش یافته در طول زمان را بررسی می‌کند و به اشکال زیبایی می‌نگرد که طبیعت بردبارانه آفریده است. در آنجا شعری از تاگور را می‌بیند که بر پلاکی نقش شده است. کمال این صخره‌ها نه از پتکی که از نرمی و رقص و ترانه آب. جایی که قدرت تنها نابودی می آفریند، ملایمت می تواند حجاری کند. استاد می گوید مردمان بسیاری از خوشبختی می ترسند. برای آنان خوشنودی از زندگی به معنای تغییر برخی عادتها و از دست دادن حس هویتشان است. اغلب نسبت به نیکی هایی که بر ما رخ می دهد خشمگین می شویم. نمی پذیریمشان، چون اگر چنین کنیم می پنداریم مرهون خداوند شده ایم. می اندیشیم بهتر است از جام نیک بختی ننوشیم، چون وقتی خالی شد بسیار رنج خواهیم برد. از هراس کوچک شدن نمی توانیم رشد کنیم، از ترس گریستن نمی توانیم بخندیم. یک روز بعد از ظهر راهبی در صومعه سکتا به راهب دیگری توهین کرد. برادر سیزوس رئیس دیر از راهب آزرده خواست تا راهب پرخاشگر را ببخشد. راهب پاسخ داد نمی توانم. این کار را کرده و حالا باید جبرانش کند. در همان لحظه برادر سیزوس دستهایش را به آسمان گرفت و دعا کرد: عیسای من، دیگر به تو نیازی نداریم. حالا دیگر می توانیم پرخاشگر را وادار کنیم توهینش را جبران کند. حالا دیگر می توانیم با دستان خودمان انتقام بگیریم و با خیر و شر روبرو شویم. پس می توانی ما را به خود واگذاری. دیگر مشکلی نداریم. صاحب شرمنده برادرش را بخشید. مریدی گفت: تمام استادان می گویند گنجینه های روحانی از راه جستجو در انزوا کشف می شوند. پس چرا ما اینجا کنار همیم؟ استاد پاسخ داد: با همید، چون جنگل همواره نیرومندتر از یک درخت منزوی است. جنگل رطوبت را ذخیره، در برابر طوفان مقاومت و در باروری خاک کمک می کند. اما نیروی یک درخت از ریشه هایش است و ریشه های یک درخت هرگز به رشد گیاه دیگری کمک نمی کند. در کنار هم بودن برای رسیدن به یک هدف به معنای اجازه دادن به هر فرد برای رشد به روش خودش است و این راه آنانی است که آرزو دارند با خداوند وحدت یابند. وقتی سرگردان 10 ساله بود مادرش اصرار داشت او در یک دوره ورزشی شرکت کند. در یکی از این رشته ها باید از روی یک پل به درون رودخانه می پرید. در همان اوایل دوره از وحشت فلج شد. هر روز در پایان صف می ایستاد و هر بار یکی از افراد جلوتر از او می پریدند. رنج می برد چون نوبتش داشت نزدیک می شد. یک روز مربی که متوجه وحشتش شده بود وادارش کرد زودتر از همه بپرد. هرچند باز هم می ترسید، اما ماجرا چنان سریع تمام شد که شهامت جای حراسش را گرفت. استاد می گوید اغلب می توانیم کاری را سر فرصت انجام دهیم، اما مواردی هم وجود دارد که باید آستین هایمان را بالا بزنیم و موضوعی را حل کنیم. در این موارد هیچ چیز بدتر از درنگ نیست. یک روز صبح بودا در میان مریدانش نشسته بود که مردی به آنها نزدیک شد. پرسید: خدا وجود دارد؟ بودا پاسخ داد: بله، خدا وجود دارد. پس از نهار مرد دیگری ظاهر شد. پرسید: خدا وجود دارد؟ بودا پاسخ داد: نه، خدا وجود ندارد. عصر همان روز مرد سومی همین پرسش را از بودا کرد و پاسخ بودا این چنین بود: باید خودت تصمیم بگیریم. یکی از مریدان گفت: استاد، این که نابخردانه است، چگونه ممکن است به یک پرسش 3 پاسخ متفاوت بدهید؟ یگانه روشنیده پاسخ داد: چون اشخاص متفاوتی بودند. هر کسی به شیوه خود به خداوند نزدیک می شود، برخی با قطعیت، برخی با انکار و برخی با تردید. همه ما نگران عمل کردن انجام کار، حل کردن مشکلات و تأمین دیگرانیم. همواره می کوشیم برنامه بریزیم، نتیجه دیگری بگیریم و چیز دیگری کشف کنیم. در این ماجرا هیچ چیز نادرستی وجود ندارد. هرچه باشد، این گونه است که جهان را می سازیم و تغییر می دهیم. اما عمل نیایش نیز بخشی از زندگی است. گاهی باز ایستادن، گریختن از خیشتن و خاموش ایستادن در برابر کیهان، زانو زدن با جسم و روح، بی خواستن چیزی، بی اندیشیدن، بی حتی سپاسگزاری به خاطر چیزی. تنها تجربه گرمای عشقی که ما را احاطه می کند. در این لحظه ها شاید اشک‌های غیر منتظره‌ای ظاهر شوند. اشک‌هایی که نه به شادی فرو می ریزند و نه به اندوه. از این پدیده شگفت زده نشوید. این یک عطیه است. این اشک ها روح شما را پاک می کنند. استاد می گوید اگر باید بگرید همچون کودکی بگرید. زمانی کودک بودید و یکی از نخستین چیزهایی که در زندگی آموختی گریستن بود. چون گریستن بخشی از زندگی است. هرگز از یاد مبرید که آزادی و نشان دادن احساساتتان شرم‌آور نیست. فریاد بزنید، با صدای بلند هق هق کنید، هر چقدر که مایلید سر و صدا کنید. چون کودکان اینگونه می گریند و آنان سریع ترین راه آرامش بخشیدن به قلبشان را می شناسند. هرگز متوجه شده اید که کودکان چطور از گریستن دست می کشند؟ از گریستن دست می کشند چون چیزی حواسشان را منحرف می کند، چیزی آنها را به سوی ماجرای بعدی فرا می خواند. کودکان خیلی سریع دست از گریستن می کشند و برای شما نیز این گونه خواهد بود، تنها اگر همچون کودکان بگرید. سرگردان با دوستش خانومی که در فورت لودردال وکیل است نهار می خورد. مرد مست و هیجان زدهی بر سر میز دیگر اصرار دارد موقع غذا خوردن با این خانم صحبت کند. سرانجام خانم از آن مرد مست می خواهد ساکت شود. اما مرد می گوید چرا؟ من دارم طوری درباره عشق صحبت می کنم که هیچ آدم هوشیاری نمی تواند. من خوشحالم. دارم سعی می کنم با بیگانه ها ارتباط برقرار کنم. چه اشکالی دارد؟ خانم می گوید حالا زمان مناسبی برای این کار نیست. منظورت این است که آدم فقط گاهی اوقات می تواند شادیش را نشان بدهد؟ و با این پاسخ خانم وکیل مرد مست را به سر میزش دعوت کرد. استاد می گوید باید مراقب جسممان باشیم. جسم معبد روح القدس است و سزاوار احترام و عطوفت ما. باید از زمان خود بهترین استفاده را ببریم. باید برای رویاهایمان بجنگیم و تلاش‌های خود را بر این هدف معطوف کنیم. اما نباید از یاد بریم که زندگی از لذت‌های کوچک ساخته شده است. این لذت‌ها در کنار ما گذاشته شدند تا ما را تشویق کنند، ما را در جستجویمان راه نمایی کنند و لحظه‌های استراحتی در نبردهای روزانه‌مان تأمین کنند. شاد بودن گناه نیست. در اینکه گاه قوانین خاصی را در مورد غذا، خواب و شادیمان بشکنیم هیچ گناهی نیست. اگر گاهی وقت خود را بر بازیچه‌های بی‌ارزش تلف می‌کنید، از خود دلگیر نشوید. همین لذت‌های کوچک ما را برمی‌انگیزند. آرتور روبنشتاین، پیانو نواز مشهور، برای صرف نهار در رستوران درجه یکی در نیویورک دیر کرده بود. دوستانش کم کم نگران می‌شدند، اما روبنشتاین سرانجام ظاهر شد. با یک موبور تماشایی که سلس سن و سال او را داشت. هرچند برزان خری معروف بود، گرانترین غذا و نادرترین و بهترین باده را سفارش داد و دوستانش را به حیرت آورد. پس از نهار لبخند زنان صورت حساب را پرداخت و گفت می‌بینم همه ایتان تعجب کرده اید، اما امروز به سراغ وکیلم رفتم تا وصیت‌نامه‌ام را تنظیم کنم. پول زیادی برای دخترم و خیشانم گذاشتم و سخاوتمندانه به مؤسسات خیریه هم کمک کردم. اما ناگهان متوجه شدم که خودم را در وصیت‌نامه نگنجاندم. همه چیز به دیگران می رسید. بنابراین تصمیم گرفتم با خودم سخاوتمندانه تر رفتار کنم. هنگامی که استاد برای ابلاغ کلام خداوند سفر می کرد، خانه‌ای که با مریدانش در آن سکنا داشت، در آتش سوخت. یکی از مریدان می گفت، او خانه را به ما سپرده بود و ما از آن خوب مراقبت نکردیم. بیدرنگ شروع به بازسازی بقایای خانه پس از آتش سوزی کردند. اما استاد زودتر از موعد بازگشت و دید مریدانش چه می کنند. شادمانه گفت، خب، همه چیز رو به پیش رفته است. یک خانه نو. یکی از مریدان شرمگینانه آنچرا که به راستی رخ داده بود برای او باز گفت و گفت مکانی که همه با هم در آن میزیستند در آتش سوخته. استاد گفت نمیفهمم. من فقط مردانی را میبینم که به زندگی ایمان دارند و فصل نوینی را آغاز میکنند. آنهایی که هر چرا که داشتند از دست دادند، نسبت به بسیاری از مردم دیگر در وضعیت بهتری‌اند، چون از آن لحظه به بعد همه چیز تنها می تواند پیشرفت کند. استاد می گوید اگر در جاده رویاهایتان سفر می کنید، به آن متعهد باشید. هیچ دری را باز نگذارید تا بهانه شود. بهانه‌ای مثل این که خب، این دقیقا همان چیزی نیست که می‌خواستم. بذر شکست در همین جا نهفته است. مسیر خود را بپیمایید، حتی اگر گام‌های شما نامطمئن است. حتی اگر می‌دانید می‌توانستید این مسیر را بهتر بپیمایید. اگر امکانات خود را در لحظه اکنون بپذیرید، بی‌تردید در آینده پیشرفت خواهید کرد. اما اگر محدودیت‌های خود را انکار کنید، هرگز از آنها رها نمی‌شوید. شجاعانه با مسیر خود روبرو شوید و از انتقاد دیگران نهراسید و مهمتر از همه نگذارید با خود انتقادی فلج شوید. خداوند در شب‌های بی‌خوابی همراه شما خواهد بود و با عشق خیش اشک‌های شما را خواهد زدود. خداوند یار شجاعان است. استاد و مریدانش سفر می کردند و در جده نمی توانستند غذای خوبی بخورند. استاد از چند نفرشان خواست به دنبال غذا بروند. مریدان در پایان روز بازگشتند. هر یک اندک چیزی را آورده بودند که توانسته بود از راه صدقات دیگران به دست آورد. میوه‌ای که داشت فاسد می‌شد، نان مانده و باده تلخ. اما یکی از مریدان کیسه‌ای پر از سیب آبدار آورده بود. همانطور که سیب‌ها را میان همه تقسیم می‌کرد، گفت برای کمک به استاد و برادرانم هر کاری می‌کردم. استاد پرسید اینها را از کجا آورده‌ای؟ مرید پاسخ داد مجبور شدم بدزدم. مردم فقط غذای فاسد به من می‌دادند، ولی می‌دانستند ما کلام خداوند را وعظ می‌کنیم. استاد گفت سیب‌هایت را بردار و برو و دیگر هرگز برنگرد. کسی که به خاطر من بدزدد از من هم می‌دزدد. به جهان می‌آییم تا رویاها و آرمان‌هایمان را بجوییم. اغلب آنچه را که در دسترسمان هست دست نیافتنی می‌کنیم. هنگامی که به اشتباه خود پی میبریم، احساس میکنیم وقت خود را تلف کرده ایم و در دور دست ها به جستجوی همسایه امان رفته ایم. خود را به خاطر این اشتباه سرزنش میکنیم، به خاطر تلاش بی حاصل من و به خاطر مشکلاتی که ایجاد کرده ایم. استاد میگوید هرچند ممکن است گنجینه در خانه ایتان مدفون باشد، اما تنها هنگامی آن را میابید که در جستجوی آن به راه میافتید. اگر پتروس رنج انکار را تجربه نکرده بود، رهبر کلیسا نمیشد. اگر پسر اسرافکار همه چیز را ترک نگفته بود، پدرش برای او جشن نمی گرفت. در زندگی ما چیزهای مشخصی هست که مهری بر خود دارد که می گوید تنها هنگامی قدر مرا می دانی که مرا از دست داده باشی و دوباره مرا بازیابی. تلاش برای کوتاه کردن راه هیچ حاصلی ندارد. استاد با مرید محبوبش ملاقاتی کرد و و از او پرسید پیشرفت روحانیش چگونه است. مرید پاسخ داد که اکنون قادر است هر لحظه روزش را وقف خداوند کند. استاد گفت خوب، پس تنها چیزی که مانده بخشیدن دشمنانت است. مرید با شگفتی به استادش نگریست. اما لازم نیست، من هیچ سوء نیتی به دشمنانم ندارم. استاد پرسید فکر می‌کنی خداوند به تو سوء نیت دارد؟ مرید پاسخ داد البته که نه، اما باز از او تقاضای بخشش می‌کنی، مگر نه؟ با دشمنانت همین کار را بکن، هرچند هیچ سوء نیتی به آنها نداشته باشی. کسی که می‌بخشد قلب خود را می‌شوید و معطر می‌کند. هنگام گلوله باران وحشیانه تولون، ناپلئون جوان مثل یک نی در باد می لرزید. سربازی که او را به این حال دید به هم قطارانش گفت نگاهش کنید، دارد از ترس می میرد. ناپلئون پاسخ داد بله می ترسم، اما به جنگیدن ادامه می دهم. اگر نصف من می ترسیدید مدتها پیش فرار کرده بودید. استاد می گوید ترس نشان ترسو بودن نیست. ترس می‌گذارد در برابر موقعیت‌های زندگی شجاع و متین باشیم. کسی که ترس را تجربه می‌کند و با وجود این ترس بی آنکه مرعوب شود به راه خود ادامه می‌دهد، شجاعت خود را ثابت می‌کند. اما کسی که به شرایط دشوار تن می‌دهد بی آنکه خطر را به حساب بیاورد، تنها بی مسئولیتی خود را ثابت می کند. سرگردان در جشن یوحنای قدیس است. جشنی با آن چادرها، مسابقه های تیراندازی و غذای محلی. ناگهان دلغکی شروع به تقلید حرکات او می کند. مردم می خندند و سرگردان نیز می خندد و دلغک را به صرف چای دعوت می کند. دلغک می گوید به زندگی متعهد باش. اگر زنده‌ای باید بازوهایت را تکان بدهی، جست و خیز کنی، سر و صدا کنی، بخندی و با مردم حرف بزنی، چون زندگی درست نقطه مقابل مرگ است. مردن برای ابد در یک وضعیت ماندن است. اگر زیاد آرام باشی، زنده نیستی. یک روز صبح مریدی با استادش در دشت قدم می زد. مرید پرسید کدام رژیم غذایی برای منزه سازی روح لازم است. هرچند استادش همواره تأکید داشت که تمامی غذاها مقدسند، مرید باور نمی کرد. مرید گفت باید غذایی باشد که ما را به خدا نزدیک تر کند. استاد گفت خب، شاید حق با تو باشد. مثلا آن قارچ ها، آنجا. مرید به هیجان آمد و فکر کرد این قارچ ها او را منزه می کنند و به خلسه می برند. اما همین که خم شد تا یکی را بچیند، فریادی کشید و وحشت زده گفت اینها که سمی اند، اگر یکی از آنها را می خوردم بیدرنگ می مردم. استاد گفت خب، من هیچ غذای دیگری نمی شناسم که تو را با این سرعت نزد خدا ببرد. زمستان سال 1981 سرگردان با همسرش در خیابان‌های پراگ قدم می‌زد و در همان هنگام پسرکی را دید که از روی چند ساختمان در آن اطراف نقاشی می‌کرد. سرگردان از آنچه می‌بیند خوشش می‌آید و تصمیم می‌گیرد یکی از نقاشی‌ها را بخرد. وقتی دستش را دراز می‌کند تا به پسرک پول بدهد، متوجه می‌شود که او دستکش ندارد و دمای هوا 20 درجه زیر صفر بود. پرسید چرا دستکش دستت نمی‌کنی؟ چون باید بتوانم مدادم را به دست بگیرم. کمی درباره پراگ صحبت کردند. پسرک پیشنهاد کرد به رایگان طرحی از چهره همسر سرگردان بکشد. وقتی سرگردان منتظر پایان نقاشی است، متوجه حادثه عجیبی می شود. تقریباً 5 دقیقه با پسرک صحبت کرده بود و هیچ کدام زبان آن دیگری را نمی دانست. تنها با ایما و اشاره و لبخند، اما میل به شراکت در چیزی به آنها اجازه داده بود به جهان زبان بی کلام پای بگذارند. دوستی حسن را به کنار در مسجدی برد. آنجا مرد نابینایی مشغول گدایی بود. دوست گفت این مرد نابینا خردمندترین فرد سرزمین ماست. حسن از آن مرد پرسید چند وقت است نابینایی؟ مرد پاسخ داد کور مادرزادم. و چگونه این اندازه خردمند شدی؟ مرد پاسخ داد از آنجا که نابیناییم را نمی پذیرفتم کوشیدم اخترشناس بشوم. اما از آنجا که نمی توانستم آسمان را ببینم مجبور شدم ستارگان، خورشید و کهکشانها را تصور کنم و هرچه به کار خدا نزدیکتر می شوم به خرد او نیز نزدیکتر می شوم. در قهوه خانه روستایی دوردست در اسپانیا در نزدیکی شهر اولیته مالک قهوه خانه پلاکی گذاشته است که می گوید همین که توانستم تمامی پاسخها را بیابم تمامی پرسشها عوض شدند. استاد می گوید ما همیشه نگران یافتن پاسخیم. گمان می کنیم پاسخها برای فهمیدن معنای زندگی مهمند. مهمتران است که به تمامی زندگی کنیم و بگذاریم زمان رازهای هستیمان را بر ما آشکار کند. اگر بیش از حد نگران معنایابی برای زندگی باشیم، مانعی می شویم در کار طبیعت و در خواندن نشانه‌های خداوند در می مانیم. یک افسانه استرالیایی داستان شمنی را می گوید که در سفری به همراه صفحه 67 والتر کارلی خبرنگار برای مصاحبه نزد خورخه لوئیس بورخوس رفت. در پایان مصاحبه شروع کردند به صحبت درباره زبانی که فراتر از واژه‌ها بود و درباره ظرفیت عظیم انسان برای درک دیگران. بورخوس گفت برایت مثالی می‌زنم و شروع به صحبت به زبانی غریب کرد. بعد سکوت کرد. بعد خبرنگار پرسید چه گفته است. پیش از آن که کارلی بتواند پاسخ بدهد، عکاسی که با او بود گفت دعای ای پدر ما بود. برخوست گفت دقیقاً، داشتم آن را به زبان فلاندی می‌خواندم. یک مربی حیوانات سیرک می‌تواند با نیرنگ بسیار ساده‌ای بر فیل‌ها غلبه کند. وقتی فیل هنوز کودک است یک پایش را به تنه درختی می بندند. فیل بچه هرچه هم که تقلا کند نمی تواند خودش را آزاد کند. اندک اندک به این تصور عادت می کند که تنه درخت از او نیرومندتر است. هنگامی که بزرگ می شود و قدرت شگفتی می یابد تنها کافی است یک نفر تنابی دور پای فیل گره بزند و او را به یک نهال ببندد. فیل تلاشی برای آزاد کردن خودش نمی کند. همچون فیل ها پاهای ما نیز اغلب اسیر بندهای شکنندند. اما از آنجا که هنگام کودکی به قدرت تنه درخت عادت کرده ایم شهامت مبارزه را نداریم. بی آنکه بفهمیم تنها یک عمل متحورانه ساده برای دست یافتن ما به آزادی کافی است. استاد می گوید جستجوی توضیحات درباره خداوند هیچ چیز را بر شما آشکار نمی سازد. می توانید به واژه های زیبا گوش دهید، اما آنها در اصل خالی اند. درست همانطور که می توانید یک دائره المعارف درباره عشق بخوانید و عشق ورزیدن را نیاموزید. هیچ کس هرگز ثابت نخواهد کرد که خدا وجود دارد. در زندگی برخی از چیزها را فقط باید تجربه کرد و هرگز توضیحی درباره آنها ارائه نداد. عشق چنین چیزیست. خداوند نیز که عشق است چنین چیزیست. ایمان یک تجربه دوران کودکیست. به همان معنای جادوینی که عیسی به ما آموخت، کودکان ملکوت خداوند هستند. خداوند هرگز وارد مغز شما نخواهد شد. دری که او استفاده می کند قلب شماست. پدران روحانی می گفتند پدر جوزف آنقدر دعا کرده که دیگر لازم نیست نگران چیزی باشد. دیگر بر هوای نفس خود غلبه کرده است. این صحبت ها به گوش یکی از خردمندان صومعه اسکتا رسید. پس از غذای شامگاهی نوآموزان شاگرد هم آورد و گفت شنیده اید که میگویند دیگر برای پدر جوزف وسوسه ای نمانده تا بر آن غلبه کند؟ عدم مبارزه روح را تضعیف می کند. بیایید دعا کنیم که خداوند وسوسه نیرومندی را بر پدر جوزف فرو بفرستد و اگر او توانست بر آن وسوسه هم غلبه کند، وسوسه دیگری بخواهیم و بعد وسوسه دیگر. و هنگامی که او یک بار دیگر برای مقاومت در برابر وسوسه مبارزه می کند، دعا کنیم که هرگز نگوید پروردگارا این شیطان را از من دور ساز. باید دعا کنیم که در عوض بگوید پروردگارا به من نیرو بده تا بر پلیدی غلبه کنم. در هر روز لحظه ای هست که دیدن دشوار می شود. هنگام غروب، روشنایی و تاریکی در هم می آمیزند و هیچ چیز نه کاملا واضح است و نه کاملا تاریک. در بیشتر سنت های روحانی این لحظه را مقدس می دانند. سنت کاتولیک به ما می آموزد که باید دعای درود بر مریم را ساعت 6 بعد از ظهر بخوانیم. در سنت کوچان اگر بعد از ظهر به نزد دوستی برویم و تا غروب کنارش بمانیم، باید دوباره همه چیز را از نو شروع کنیم و با گفتن عصر بخیر به او درود بفرستیم. به هنگام گرگومیش تعادل میان انسان و زمین آزموده می شود. خداوند سایه و روشن را با هم می آمیزد تا ببیند آیا زمین شهامت دارد که همچنان بچرخد. اگر زمین از تاریکی نترسد، شب می گذرد و روز بعد آفتاب تازه‌ای خواهد تابید. شوپنهاور، فیلسوف آلمانی، در جستجوی پاسخ پرسش‌هایی که آزارش می دادند، در خیابانی در شهر درستن قدم می زد. هنگام عبور از کنار یک باغ تصمیم گرفت بنشیند و گلها را تماشا کند. یکی از ساکنان آن حوالی رفتار غریب فیلسوف را دید و پلیس را خبر کرد. چند دقیقه بعد یک افسر پلیس به شوپنهاور نزدیک شد و بی‌ادبانه پرسید تو کی هستی؟ شوپنهاور سراپای پلیس را برانداز کرد و گفت اگر بتوانی در یافتن پاسخ این سوال به من کمک کنی تا ابد مرهون تو می شوم. مردی در جستجوی فرزانگی تصمیم گرفت به فراز کوها برود، چون به او گفته بودند هر دو سال یک بار خداوند در آنجا ظاهر می شود. در سال اول هر خوردنی را که در آن سرزمین یافت خورد. سرانجام ذخیره غذایی آن مکان تمام شد و مجبور شد به شهر برگردد. شکوه کرد که خدا عادل نیست. نمی دانست من یک سال تمام برای شنیدن آوایش صبر کرده هم. من گرسنه بودم و مجبور بودم به شهر بازگردم. در آن لحظه فرشته‌ای ظاهر شد. خداوند بسیار مایل بود با تو صحبت کند. یک سال تمام تو را تغذیه کرد. امیدوار بود بعد از آن خودت غذای خودت را تولید کنی. اما تو چه کاشتی؟ اگر یک مرد نتواند در مکان زندگیش ثمره‌ای برویاند، آماده سخن گفتن با خداوند نیست. مردم میگویند خب به نظر میرسد که آزادی انسانها فقط آزادی در انتخاب داغ بردگی است. من 8 ساعت در روز کار میکنم و اگر ترفیع بگیرم مجبور میشوم 12 ساعت کار کنم. ازدواج کردم و حالا دیگر وقتی برای خودم ندارم. خدا را جستجو می کردم و حالا مجبورم در گرد همایی های مذهبی، مراسم مست و سایر مراسم مذهبی شرکت کنم. هر آنچه در زندگی مهم هست، عشق، کار، ایمان، سرانجام تبدیل می شود به باری سنگین تر از آن که بتوان بلندش کرد. استاد می گوید تنها عشق به ما اجازه گریز می دهد. تنها عشق بردگی را به آزادی تبدیل می کند. اگر نتوانیم عشق بورزیم، بهتر است همینجا باز ایستیم. عیسی گفت، بهتر است یک چشم ما کور باشد تا تمام بدنمان در تاریکی نابود شود. واژه‌های تلخی هستند، اما حقیقت دارند. زاهدی یک سال تمام روزه گرفت و هر هفته تنها یک بار غذا خورد. پس از این ریاضت از درگاه خداوند خواست که معنای حقیقی یک بند از کتاب مقدس را به او بنمایاند. هیچ پاسخی نگرفت. به خود گفت: چه وقت تلف کردنی؟ این همه از خود گذشتگی کردم و خداوند حتی پاسخم را نداد. بهتر است از این منطقه بروم و راهبی را بیابم که معنای این بند را بداند. در آن لحظه فرشته‌ای ظاهر شد و گفت: این 12 ماه روزداری تنها برای این بود که به خودت بباورانی که بهتر از دیگرانی، و خداوند به انسانی مغرور پاسخ نمی دهد. اما وقتی فروتن شدی و از دیگران کمک خواستی، خداوند مرا فرستاد و سپس آنچه را که می خواست بداند برایش توضیح داد. استاد می گوید: توجه کنید که برخی واژه ها ساخته شدند تا معنای خود را به وضوح به ما نشان دهند. واژه دلنگرانی را در نظر بگیرید. می توان آن را به 2 بخش تقسیم کرد: دل و نگرانی. این واژه به معنای آن است که پیش از آن که چیزی رخ دهد، دل ما نگران رخداد آن باشد. در سراسر گیتی چه کسی از این موهبت برخوردار است که مشغول رخدادی باشد که هنوز رخ نداده است؟ هرگز دلنگران نباشید. به سرنوشت و طریق خود توجه کنید. هر آنچه را که لازم است برای نگاه داشتن شمشیر درخشانی که به شما سپرده شده بیاموزید. توجه کنید که دوستانتان، استادانتان و دشمنانتان چگونه می جنگند. خود را به اندازه کافی تربیت کنید، اما بدترین خطاها را انجام ندهید. باور نکنید که می دانید دشمن شما چگونه ضربتی را وارد خواهد کرد. جمعه می رسد، به خانه می روی. روزنامه ای را که در طول هفته نتوانسته ای بخوانی بر می داری. تکمه تلویزیون را می زنی و صدایش را قطع می کنی. یک نوار کاست را پخش می کنی. با دستگاه کنترل از راه دور کانال های تلویزیون را عوض می کنی و سعی می کنی روزنامه را ورق بزنی و به موسیقی گوش بدهی. روزنامه هیچ خبر تازه ای ندارد. برنامه های تلویزیون تکراری است و این نوار موسیقی را ده‌ها بار شنیده ای. همسرت دارد بچه ها را نگه می دارد و سالهای جوانیش را قربانی می کند، بی آنکه به راستی بفهمد چرا چنین می کند. بهانه‌ای به ذهنت می رسد. خب، زندگی همین است. نه، زندگی این نیست. زندگی شیفتگی است. سعی کن به یاد بیاوری چه زمانی شور زندگیت را پنهان کردی. همسر و فرزندانت را با خود همراه کن و سعی کن پیش از آن که دیر بشود شیفتگیت را باز بیابی. عشق هرگز مانع کسی در پیروی از رویایش نشده است. در جشن کریسمس سرگردان همسرش و ارزیابی سال رو به پایان نشستند. هنگام شام در تنها رستوران روستایی در کوههای پیرنه سرگردان شروع کرد به شکوه از موضوعی که مطابق میلش پیش نرفته بود. همسرش به درخت کریسمس خیره شد که زینت بخش رستوران بود. سرگردان فکر کرد او دیگر به این مکالمه علاقه ندارد و موضوع را عوض کرد. گفت: چراغ‌های روی درخت قشنگ نیستند؟ همسرش پاسخ داد: قشنگند، اما اگر از نزدیک نگاه کنی میان 10 لامپ تنها یکی سوخته است. به نظرم می رسد به جای دیدن 10 برکتی که سال گذشته تو را روشن ساختند، به تنها چراغ سوخته‌ای توجه می کنی که هیچ چیز را روشن نمی کند. شیطانی به شیطان دیگر گفت: به آن مرد مقدس متواضع نگاه کن که در جاده راه می رود. در این فکرم که به سراغش بروم و روحش را در اختیار بگیرم. رفیقش گفت: به حرفت گوش نمی دهد. تنها به چیزهای مقدس می اندیشد. اما شیطان به همان روش مشتاق و متعصب همیشگیش خود را به شکل ملک مقرب جبرائیل درآورد و در برابر مرد ظاهر شد. گفت: آمده ام به تو کمک کنم. مرد مقدس گفت: باید من را با شخص دیگری اشتباه گرفته باشی. من در زندگیم کاری نکردم که سزاوار توجه یک فرشته باشم. و به راه خود ادامه داد، بی آنکه هرگز بداند از چه چیزی گریخته است. یکی از دوستان سرگردان برای دیدن نمایشی در برادوی رفت و در آنتراکت برای صرف یک نوشیدنی بیرون آمد. لابی شلوغ بود و مردم سیگار می کشیدند، حرف می زدند و می نوشیدند. نوازنده پیانو می نواخت، اما هیچ کس به موسیقیش توجه نمی کرد. دوست سرگردان از نوشیدنیش جرعه نوشید و نوازنده را زیر نظر گرفت. خسته می نمود، فقط وظیفه‌اش را انجام می داد و منتظر پایان آنتراکت بود. پس از یک نوشیدنی دیگر کمی گرمتر شد و رفت نزدیک پیانو و اعتراض کرد. سرم رفت، چرا برای دل خودت پیانو نمی زنی؟ نوازنده شگفت زده شد و بعد شروع به نواختن موسیقی مورد علاقه‌اش کرد. در مدت تنها چند دقیقه تمام لابی در سکوت فرو رفت. وقتی آهنگ به پایان رسید، پرشور تشویقش کردند. سان فرانسیز آسیزی وقتی تصمیم گرفت همه چیز را پشت سر بگذارد و وظیفه زندگیش را انجام دهد، مرد جوان مشهوری بود. کلارای قدیس وقتی سوگند رهبانیت یاد کرد، زن جوان و زیبایی بود. ریموند لولا قدیس وقتی به صحرا می رفت، متفکران بزرگ زمان خود را می شناخت. جستجوی روحانی فراتر از هر چیز یک مبارزه است. هر کس از این جستجو برای گریز از مشکلاتش استفاده کند، چندان دور نمی رود. برای کسی که نمی تواند دوست بیابد، ترک دنیا حاصلی ندارد. اگر کسی نتواند خرج زندگیش را درآورد، سوگند فقر به جایی نمی رسد و اگر کسی همکنون ترسوست، تواضع پیشه کردن هیچ معنایی ندارد. داشتن و رها کردن دارایی یک چیز است و نداشتن و محکوم کردن آنان که دارند چیز دیگر. برای یک شخص ضعیف آسان است که دور بگردد و فروتنی مطلق را موعظه کند. اما چه حاصلی دارد؟ استاد میگوید کار خداوند را بستایید، آنگاه که با جهان رویارو می شوید بر خود غلبه کنید. سختگیری آسان است. تنها کاری که لازم است دوری از مردم و بدین ترتیب پرهیز از رنج است. بدین ترتیب لازم نیست خطر عشق، ناامیدی و رویاهای ناکام را به جان بخریم. سختگیری آسان است. بدین ترتیب لازم نیست نگران تلفن‌هایی باشیم که باید می‌زدیم، نگران مردمی که از ما تقاضای کمک می‌کنند، نگران صدقه‌ای که باید داده شود. سختگیری آسان است، فقط کافی است وانمود کنیم در برج آج زندگی می کنیم و هرگز اشکی نریزیم، فقط کافی است بقیه زندگی من را به ایفای نقش بگذرانیم. سختگیری آسان است، تنها چیزی که لازم دارد، پس زدن هر نیکی است که زندگی به ما ارائه می کند. بیمار به پزشک گفت: دکتر، ترس بر من غلبه کرده. ترس تمام لذتها را از من گرفته. پزشک گفت: در مطب من موشی است که کتابهایم را می جود. اگر درمانده این موش بشوم، از نظرم پنهان می شود و جز شکار موش در زندگیم کاری نمی کنم. به جای آن، بهترین کتابهایم را جای مطمئن می گذاشتم و به او اجازه می دهم برخی از کتابهای دیگرم را بجود. بدین ترتیب او همچنان موش میماند و هیولا نمی شود. از چند چیز بترس و تمام ترست را بر آن چند چیز معطوف کن. بدین ترتیب می توانی در رویارویی با مسائل مهمتر شجاع باشی. استاد می گوید اغلب دوست داشتن آسان تر از دوست داشته شدن است. پذیرفتن کمک و پشتیبانی دیگران را دشوار می‌یابیم. تلاش های ما برای مستقل جلوه کردن دیگران را از فرصت تجلی بخشیدن به عشقشان محروم می کند. والدین بسیاری به هنگام پیری فرزندانشان را از دریافت همان عاطفه و حمایتی که در کودکی دریافت می کردند محروم می کنند. بسیاری از همسران به هنگام بلا خجالت می کشند از همسر خود کمک بخواهند. بدین ترتیب آبهای عشق نمی گسترند. باید حرکت محبت آمیز دیگری را بپذیرید. باید بگذارید دیگران به شما کمک کنند، به شما نیروی حرکت بدهند. اگر این عشق را با خلوص و فروتنی بپذیرید، می فهمید که عشق ندادن است و نگرفتن، شراکت است. حوا در باغ عدن قدم می زد که مار به او نزدیک شد و گفت، این سیب را بخور. حوا که درسش را از خداوند آموخته بود امتناع کرد. مار اصرار کرد، این سیب را بخور، چون باید برای شوهرت زیباتر بشوی. حوا پاسخ داد، نیازی ندارم، او که جز من کسی را ندارد. مار خندید، البته که دارد. حوا باور نمی کرد، مار او را به بالای یک تپه به کنار چاهی برد. اون پایین است، آدم او را آنجا مخفی کرده. حوا به درون چاه نگریست و باز تا به تصویر زن زیبایی را در آب دید و سپس سیبی را که مار به او پیشنهاد می کرد خورد. قطعاتی از نامه‌ای به قلبم. قلب من، هرگز تو را محکوم و نقد نمی کنم و نیز هرگز از آنچه می گویی شرمنده نمی شوم. می دانم تو کودک محبوب خداوندی و او در تابشی شکوهمند و عاشقانه از تو حفاظت می کند. قلب من، به تو ایمان دارم، طرفدارت هستم و در نیایش هایم همواره برایت درخواست برکت می کنم. همواره دعا می کنم یاری و پشتیبانی مورد نیازت را دریافت کنی. قلب من، به تو ایمان دارم، ایمان دارم که تو عشقت را با هر آن کس که نیازمند یا سزاوارش باشد سهیم می شوید. که راه من راه توست و همراه با هم به سوی روح القدس می رویم. از تو می خواهم به من اعتماد کنی، بدان که دوستت دارم و می کوشم تمام آزادی مورد نیازت را برای ادامه دادن به تپش شادمانت در سینم در اختیارت بگذارم. برای آنکه هرگز احساس از حضور من در گرداگردت احساس ناآسودگی نکنی. هر کاری می کنم. استاد می گوید وقتی تصمیم به عمل می گیریم طبیعی است که تعارضی غیر منتظره رخ دهد. طبیعی است مجروح چنین تعارضی شویم. زخم ها بهبود می یابند، همچون جوشگاه زخم بر جای می مانند و این برکتی است. چنین جوشگاه های تمام عمر با ما خواهند ماند و برای ما یاور بزرگی خواهند بود. اگر زمانی به هر دلیلی میل ما برای بازگشت به گذشته نیرومند باشد، کافی است به جوشگاه های زخم های خود بنگریم. جوشگاه ها علامت دستبند هستند و ما را به یاد خوف های زندان می اندازند و با چنین خاطره ای بار دیگر پیش می رویم. پولس رسول در رساله خود میگوید به ما میگوید که نرمی یکی از مهمترین ویژگی‌های عشق است. بیایید هرگز از یاد نبریم عشق لطافت است. یک روح سخت اجازه نمی‌دهد دست خداوند آن را مطابق میل خود شکل بخشد. سرگردان در جاده باریکی در شمال اسپانیا سفر می‌کرد که مردی را دراز کشیده در بستری از گل دید. سرگردان پرسید، اینطوری گلها را له نمی کنی؟ مرد پاسخ داد، نه، سعی دارم اندکی از لطافت گلها را جذب کنم. استاد میگوید هر روز نیایش کنید، حتی اگر نیایش های شما بی کلامند و در آنها هیچ چیز نمی خواهید و به سختی می توان آنها را فهمید. از نیایش های خود عادتی پدید آورید. اگر در آغاز دشوار باشد چنین تصمیم بگیرید: این هفته هر روز نیایش می کنم و 7 روز پیاپی با این تصمیم خود تجدید عهد کنید. بیاد داشته باشید که افزون بر برقراری پیوندی صمیمی تر با جهان روحانی، اراده خود را نیز پرورش می دهید. پرورش نظم لازم برای نبرد زندگی از راه تمرین های مشخص ممکن می شود. اگر یک روز تصمیم خود را از یاد ببریم و روز بعد دوبار نیایش کنیم، حاصلی ندارد و به همین گونه حاصلی ندارد که در یک روز 7 بار نیایش کنیم و با این فکر که وظیفه خود را انجام داده ایم به استقبال بقیه روزهای هفته برویم. برخی از مسائل باید با سرعت و نظم مشخصی رخ بدهند. مرد پلیدی در آستانه مرگ کنار دروازه دوزخ به فرشته‌ای برمی‌خورد. فرشته به او می‌گوید: فقط کافی است در زندگیت یک کار خوب انجام داده باشی و همان یاریت می‌کند. خوب فکر کن. مرد به یاد می‌آورد که یک بار هنگامی که در جنگلی راه می‌رفت، عنکبوتی را سر راهش دید و راهش را کج کرد تا آن را له نکند. فرشته لبخند می زند و تار عنکبوتی از آسمان فرود می آید تا مرد بتواند از راه آن به بهشت صعود کند. گروهی از محکومان دیگر نیز از تار عنکبوت استفاده می کنند و شروع می کنند به بالا رفتن از آن. اما مرد از ترس پاره شدن تار به سوی آنها بر می گردد و آنها را هل می دهد. در همین لحظه تار پاره می شود و مرد بار دیگر به دوزخ باز می گردد. صدای فرشته را می شنود که: افسوس، خودخواهیت تنها کار نیکی را که انجام داده بودی به پلیدی تبدیل کرد. استاد می گوید 4 راه مکان مقدسی است. در آنجا زائر باید تصمیم بگیرد. برای همین است که خدایان معمولاً در 4 راه می‌خورند و می‌خوابند. جایی که 2 جاده همدیگر را قطع می‌کنند، 2 نیروی عظیم متمرکز می‌شوند. راهی که برگزیده خواهد شد و راهی که نادیده گرفته خواهد شد. هر 2 راه به 1 راه واحد تبدیل می‌شوند، اما تنها برای زمانی کوتاه. زائر می‌تواند استراحت کند، لختی بخوابد و حتی با خدایان ساکن آن 4 راه مشورت کند، اما هیچ کس نمی تواند تا ابد آنجا بماند. همین که تصمیمش را گرفت باید پیش برود، بی آن که به راهی که برنگزیده بیندیشد، وگرنه 4 راه به نفرینی تبدیل خواهد شد. برخی بدترین جنایت‌های نوع بشر به نام حقیقت انجام شده است. مردها و زنان بسیاری بر سر تیرک‌ها در آتش سوختند. فرهنگ تمدن‌های بسیاری نابود شد. کسانی که مرتکب گناه گوشتخواری می‌شدند، رانده شدند. آنان که راه‌های متفاوتی را برمی‌گزیدند، از جامعه طرد شدند. یک نفر به نام حقیقت به صلیب کشیده شد. اما پیش از مرگ برای ما تعریف ژرفی از حقیقت به جای گذاشت. حقیقت چیزی نیست که به ما اطمینان و یقین می بخشد. حقیقت چیزی نیست که ما را از دیگران بهتر می کند. حقیقت چیزی نیست که در زندان عقاید از پیش تعیین شده خود حبس کرده ایم. حقیقت چیزی نیست که ما را آزاد می کند. آن مرد گفت: حقیقت را بدان و حقیقت تو را آزاد خواهد کرد. یکی از راهبان صومعه سکتا مرتکب خطای زشتی شد و برادران خردمندترین زاهدان را فرا خواندند تا درباره او داوری کنند. راهب خردمند مایل نبود بیاید، اما گروه برادران چنان اصرار داشتند که سرانجام موافقت کردند. اما پیش از آن که جایگاه خود را ترک کنند، سطری را برداشت و در کف آن چند سوراخ ایجاد کرد. بعد آن را پر از ماسه کرد و به سمت صومعه راه افتاد. کشیش اعظم متوجه سطر شد و پرسید برای چان را آورده است. زاهد گفت آمدم تا درباره دیگری داوری کنم. گناهان من همچون ماسه های درون این سطر پشت سرم روانند. اما از آنجا که به پشت سرم نمی نگرم و نمی توانم گناهانم را ببینم، می توانم درباره دیگری داوری کنم. راهبان بیدرنگ تصمیم گرفتند جلسه محاکمه را ادامه ندهند. بر دیوار کلیسای کوچکی در کوههای پیرنه نوشته شده است: پروردگارا، باشد این شمعی که برافروختم نور بپراکند. وانگاه که در سختی ها تصمیم میگیرم روشنم کند. باشد که آتش برفروزد تا بتوانی نخوت، غرور و ناپاکیم را بسوزانی. باشد که شعله برافروزد تا بتوانی قلبم را گرم سازی و عشق ورزیدن را به من بیاموزی. نمی توانم دیر زمانی در کلیسای تو بمانم، اما با گذاردن این شمع بخشی از من در اینجا می ماند. بگذار نیایشم را به کردارهای امروزم تعمیم دهم. آمین. یکی از دوستان سرگردان تصمیم گرفت چند هفته در صومعه‌ای در نپال اقامت کند. یک روز بعد از ظهر وارد یکی از معابد صومعه شد و راهبی را دید که لبخند زنان در محراب نشسته بود. پرسید چرا لبخند می زدین؟ صفحه 96. راهب خرجینش را باز کرد، موزه فاسدی از آن بیرون آورد و پاسخ داد: چون معنای موز را می فهمم، این زندگی است که مسیر خود را به پایان رسانده و از آن استفاده نشده و اینک بسیار دیر است. بعد موز دیگری را از خرجینش بیرون آورد که هنوز سبز بود. موز را به مرد نشان داد و دوباره در خرجینش گذاشت و گفت این زندگی است که هنوز مسیر خود را نپیموده و منتظر لحظه مناسب است. سرانجام موزه رسیده از خرجینش بیرون آورد، پوست کند، با مرد تقسیم کرد و گفت این لحظه اکنون است، بدان که چگونه باید بی هراس آن را زندگی کنی. خانومی مقداری پول برداشت تا پسرش را به سینما ببرد. پسرک هیجان زده بود و مدام از مادرش می پرسید چقدر طول می کشد تا به سینما برسند. زن پشت چراغ قرمز توقف کرد. گدایی را دید که در پیاده رو نشسته بود. آوایی به او گفت تمام پولت را به او بده. زن با آوا بحث کرد. به پسرش قول داده بود او را به سینما ببرد. آوا پافشاری کرد. همه پولت را بده. زن گفت می توانم نصف پولم را بدهم و بیرون منتظر بمانم تا پسرم تنها به سینما برود. اما آوا حاضر به بحث نبود. همه پولت را بده. زن فرصت نداشت همه چیز را برای پسرش توضیح بدهد. اتومبیل را متوقف کرد و تمام پولش را به گدا داد. گدا گفت خدا وجود دارد و شما این را به من ثابت کردید. امروز روز تولدم است. غمگین بودم و شرمنده از گدایی. بنابراین تصمیم گرفتم گدایی نکنم. با خود گفتم اگر خدا وجود دارد، هدیه‌ای به من می‌دهد. مردی زیر رگبار در روستای کوچکی راه می‌رفت که دید خانه‌ای در آتش می‌سوزد. وقتی به آن نزدیک شد، مردی را دید که در محاصره شعله‌ها در وسط اتاق نشیمن نشسته بود. رهگذر فریاد زد: هی، خانه‌ات آتش گرفته. مرد پاسخ داد: می‌دانم. خب پس چرا بیرون نمی‌آیی؟ مرد پاسخ داد چون باران می آید. مادرم همیشه می گفت اگر در باران بیرون بروم ممکن است سرما بخورم. نظر زاوچی درباره این حکایت چنین است: انسانی خردمند است که وقتی می بیند مجبور است موقعیتی را ترک کند، این کار را بکند. در برخی سنت‌های جادو شاگردان یک روز از سال یا در صورت لزوم سراسر یکی از تعطیلات آخر هفته را به برقراری ارتباط با اشیای درون خانه‌شان اختصاص می‌دهند. هر شی را لمس می‌کنند و با صدای بلند می‌پرسند: واقعاً به این احتیاج دارم؟ کتاب‌ها را از درون قفسه بیرون می‌آورند. آیا هرگز این کتاب را دوباره می‌خوانم؟ هر شیء یادگاری را بررسی می کنند. آیا هنوز لحظه ای را که این شیء به یادم می آورد مهم می دانم؟ تمام قفسه ها را باز می کنند. از آخرین بار که این لباس را پوشیدم چقدر می گذرد؟ واقعا به آن احتیاج دارم؟ استاد می گوید هر شیء انرژی خودش را دارد. اگر به کار نروند در خانه به آب راکت تبدیل می شوند. جای مناسبی برای جوندگان و پشه ها. باید مراقب باشید و بگذارید انرژی آزادانه جریان یابد. اگر کهنه ها را نگه دارید، تازه ها جایی برای تجلی خیش نمی یابند. در یک افسانه کهن پرویی از شهری سخن می گویند که در آن همه شاد بودند. ساکنان آن هر کاری می خواستند می کردند و به خوبی با هم کنار می آمدند. فقط شهردار غمگین بود، چون مدیریتی لازم نبود. زندان خالی بود، دادگاه هرگز به کار نمی آمد و محضرخانه ها هم هیچ کاری نداشتند، چون ارزش قول مردم بیشتر از اسناد مکتوب بود. یک روز شهردار چند کارگر را از جای دوری فراخواند تا در وسط میدان اصلی ده یک چهار دیواری بنا کنند. تا یک هفته صدای چک و شعره شنیده می شد. در پایان هفته شهردار همه اهالی ده را به مراسم افتتاح دعوت کرد. تخته های دروازه موقرانه برداشته شدند و در آنجا یک چوبه دار ظاهر شد. مردم از هم می پرسیدند چوبه دار آنجا برای چیست؟ هراسان مسائلی را که پیش از آن با توافق دو طرفه حل می کردند به دادگاه بردند. به محضرخانه ها رفتند تا آنچه را که پیش از آن تنها یک قول مردانه بود ثبت کنند و از ترس قانون به گفته های شهردار توجه کردند. افسانه می گوید آن چوبه دار هرگز به کار نرفت، اما حضورش همه چیز را دگرگون کرد. استاد می گوید از حالا تا چند صد سال دیگر کیهان آنانی را که عقاید از پیش تعیین شده دارند کنار می‌گذارد. انرژی زمین باید تجدید شود. عقاید جدید نیازمند فضایند. جسم و روح نیازمند مبارزه‌های نوینی است. آینده بر در ما می‌کوبد و تمامی عقاید به جز آنانی که بر مفروضات از پیش تعیین شده استوارند فرصت ظهور خواهند داشت. آنچه مهم هست می‌ماند. آنچه بیفایده است ناپدید می شود. اما بگذارید هر کس تنها درباره مفاهیم شخصی خود قضاوت کند. ما قاضیان رویاهای دیگران نیستیم. برای آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم لازم نیست ثابت کنیم که طریق دیگران نادرست است. کسی که چنین می پندارد به گامهای خود نیز ایمان ندارد. زندگی به یک مسابقه عظیم دوچرخه سواری میماند که هدفش زیستن سرنوشت شخصی هر کس است. در خط آغاز همه کنار هم و در شور و رفاقت شریکیم. اما هرچه مسابقه ادامه مییابد، شعف اولیه جایش را به مبارزه میدهد. خستگی، یک نواختی، تردید در توانایی خیشتن. متوجه می شویم که برخی از دوستان من حاضر نیستند به مبارزه تن بدهند. هنوز در مسابقه حضور دارند، اما تنها به خاطر آنکه نمی توانند در وسط یک جاده بمانند. این افراد بسیارند. در کنار اتومبیل حرکت می کنند، با هم صحبت می کنند و وظیفهشان را انجام می دهند. می بینیم که مدام از آنها دور می شویم و بعد ناچار می شویم با تنهایی، با غافلگیری های پشت هر پیچ و مشکلات دوچرخه روبرو شویم. سرانجام از خود می پرسیم آیا ارزشش را دارد؟ بله، ارزشش را دارد. تسلیم نشوید. استادی با مریدش در صحرای عربستان اسب سواری می کند. استاد از هر لحظه سواریشان برای آموختن ایمان به مریدش استفاده می کند. به خدا اعتماد داشته باش. خدا هرگز فرزندانش را رها نمی کند. شب هنگام در چادر استاد از مریدش می خواهد اسبها را به صخره در نزدیکیشان ببندد. مرید به سوی صخره می رود، اما سخنان استادش را به یاد می آورد و فکر می کند، حتما دارد امتحانم می کند، باید اسبها را به خدا بسپارم. و اسبها را نمی بندد. صبح روز بعد مرید متوجه می شود که اسبها ناپدید شدند. خشمگین به سراغ استادش می رود و فریاد می زند، تو درباره خدا هیچ نمی دانی، من اسبها را به امان او رها کردم و حالا رفتند. استاد پاسخ داد، خدا می خواست مراقب اسبها باشد، اما برای آن به دستهای تو احتیاج داشت تا آنها را ببندد. جان می گوید، شاید عیسی مسیح چند نفر از حواریانش را به دوزخ فرستاده باشد تا ارواحی را نجات دهند. حتی در دوزخ همه چیز از دست نرفته است. این عقیده سرگردان را شگفت زده می کند. جان در لس آنجلس آتش نشان است و امروز روز تعطیلی اوست. سرگردان می گوید، چطور چنین چیزی می گویی؟ چون من همینجا روی زمین به دوزخ رفتم. به درون ساختمان هایی می روم که در شعله فرو رفتند. با آدم هایی را می بینم که از نجات ناامید شدند و بارها زندگیم را به خطر انداختم تا آنها را نجات بدهم. من در این کائنات عظیم تنها ذره‌ای هستم که مجبورم در آتش‌های بسیاری که در آنها جنگیده‌ام مثل قهرمان عمل کنم. اگر من که هیچم می‌توانم چنین کنم، تصور کن عیسی مسیح چه می‌توانست بکند. شک ندارم که برخی از حواریانش به دوزخ نفوذ کردند و در آن جا دارند ارواح را نجات می‌دهند. استاد میگوید در بسیاری از تمدن‌های بدوی مرسوم بوده که مردگانشان را در حالت جنینی دفن کنند. میگویند او در زندگی دیگری دوباره متولد می‌شود و باید او را در همان موقعیتی هنگام آمدن به این جهان داشت. از نظر تمدن‌ها مرگ تنها گام دیگری در مسیر کائنات بود. اندک اندک جهان پذیرش خونسردانه مرگ را از دست داد. اما آنچه ما می اندیشیم یا می کنیم یا باور داریم مهم نیست. هر یک از ما روزی می میریم. بهتر است همانند سرخپوستان یاکی قدیم عمل کنیم. مرگ را همچون مشاوری بدانیم. همواره بپرسیم از آنجا که خواهم مرد حالا باید چه کنم. زندگی مسئله توصیه کردن یا توصیه گرفتن نیست. اگر به کمک احتیاج داریم، بهتر است ببینیم دیگران چطور مشکلاتشون را حل می کنند یا نمی توانند حل کنند. فرشته ما همواره حاضر است و اغلب از دهان شخص دیگری برای گفتن چیزی به ما استفاده می کند. اما این توصیه اغلب به صورتی تصادفی و معمولاً در لحظه به ما می رسد که با وجود حضور ذهن دلنگرانی های ما مانع از دیدن معجزه زندگی می شود. باید به فرشته ایمان اجازه دهیم که وقتی لازم می داند به روشی که بهتر می داند با ما سخن بگوید. استاد می گوید توصیه فرضیه‌ای درباره زندگی است. و عمل زندگی کردن معمولاً کاملاً متفاوت است. یک پدر روحانی در جنبش تجدید روحانی ریو دو ژانیرو سوار اتوبوسی بود که ناگهان آوایی به او گفت همانجا برخیزد و سخنان مسیح را موعظه کند. پدر به صحبت با آوا پرداخت. فکر می کنند احمقم. اینجا که جای وعظ نیست. اما آوا اصرار کرد که باید صحبت کند. پدر التماس کرد من آدم کمرویم. خواهش میکنم چنین چیزی را از من نخواه. تکانه درونیش اصرار کرد. سپس قول خود را به یاد آورد. پذیرش تمامی برنامه های مسیح. در اوج شرم از جا برخاست و شروع به صحبت درباره بشارت دهنده کرد. مسافران در سکوت به او گوش دادند. به تمام آنها نگریست. همه به او خیره بودند. هر آنچه را که در دلش احساس می کرد گفت. موعظه خود را به پایان رساند و نشست. حتی امروز هیچ تصوری ندارد که در آن اتوبوس چه وظیفه‌ای را انجام داد. اما او در آنجا مأموریتی را انجام می داد. در این هیچ شکی ندارد. یک جادو پزشک آفریقایی نوآموزش را در جنگل راهنمایی می کند. هرچند خیلی پیر شده اما به چابکی راهش را باز می کند. اما نوآموز جوان مدام می لغزد و زمین می خورد. نوآموز از جا بر می خیزد، سوگند می خورد، بر زمین خیانت پیش توف می اندازد و دنبال استادش می رود. پس از پیاده روی طولانی به مکان مقدسی می رسند. جادو پزشک بدون مکس برمیگردد و به طرف نقطه شروعشان برمیگردد. نوآموز یک بار دیگر زمین می‌خورد و می‌گوید: تو امروز هیچ چیز به من نیاموختی. جادو پزشک می‌گوید: به تو چیزی آموختم، اما تو آن را نیاموختی. سعی دارم به تو بیاموزم با خطاهای زندگی چطور برخورد کنی و چطور باید با آنها برخورد کنم. جادو پزشک پاسخ داد: همانطور که باید با سقوطت برخورد کنی. به جای آنکه نقطه سقوطت را نفرین کنی، اول سعی کن بفهمی چه چیزی باعث سقوطت شد. یک روز بعد از ظهر زاهدی به ملاقات کشیش اعظم صومعه سکتا رفت. زاهد گفت: مشاور روحانی من نمی داند چطور راهنماییم کند. آیا باید ترکش کنم؟ کشیش اعظم هیچ نگفت و زاهد به صحرا بازگشت. یک هفته بعد برای ملاقات با کشیش اعظم بازگشت و گفت: مشاور روحانی من نمی‌داند چطور راهنماییم کند. تصمیم گرفتم ترکش کنم. کشیش اعظم گفت: این خردمندانه است. وقتی مردی درک می‌کند که روحش ارضا نشده، نمی‌تواند توصیه‌ای بطلبد. برای حفظ مسیر خود در این زندگی، خودت تصمیم لازم را بگیر. زن جوانی به ملاقات سرگردان می آید و می گوید: می خواهم چیزی برایت بگویم. همیشه اعتقاد داشتم که من عطیه شفا بخشی دارم، اما هرگز شهامت نداشتم روی کسی امتحانش کنم. تا اینکه یک روز شوهرم دچار درد شدیدی در پای چپش شد و هیچ کس برای کمکش در دسترس نبود. با کمی شرمندگی تصمیم گرفتم دستهایم را روی پایش بگذارم و بخواهم که درد از بین برود. این کار را کردم بی آنکه به راستی اعتقاد داشته باشم که می توانم کمکش کنم. و هنگامی که این کار را می کردم شنیدم که شوهرم دعا می خواند: پروردگارا، بگذار همسرم پیام‌آور روشنایی و نیروی تو باشد. دستهایم کم کم گرم شدند و درد از بین رفت. بعدها از او پرسیدم چرا چنین دعایی کرد. پاسخ داد: برای آنکه به من اعتماد به نفس ببخشد. امروز به لطف آن واژه ها قادر به شفا بخشی هستم. آریستیپیس فیلسوف از قدرتش درباره دیونیزیوس مستبد سیراکوز لذت می برد. یک روز بعد از ظهر به دیوژن برخورد که داشت برای خود غذایی از عدس می پخت. آریستیپوس گفت: اگر حاضر بودی به دیونیزیوس اظهار ارادت کنی، مجبور نمی شدی عدس بخوری. دیوژن پاسخ داد: اگر بلد بودی از عدس لذت ببری، مجبور نمی شدی به دیونیزیوس اظهار ارادت کنی. استاد می گوید: درست است که هر چیزی بهای خود را دارد، اما این بها همواره نسبی است. هنگامی که رویای خود را دنبال می کنیم، دیگران تصور می کنند بدبخت و ناشادیم، اما آنچه دیگران می اندیشند مهم نیست. مهم شادی درون قلب ماست. مردی که در ترکیه زندگی می کرد، درباره استاد بزرگی شنید که در ایران می زیست. بیدرنگ همه داراییش را فروخت، با خانواده‌اش وداع کرد و در جستجوی فرزانگی به راه افتاد. پس از سالها سرگردانی کلبه‌ای را یافت که استاد بزرگ در آن می‌زیست. با ترس و احترام در زد. استاد بزرگ ظاهر شد. مرد گفت: من اهل ترکیه هستم. تمام این راه را آمدم تا از شما تنها یک سوال بپرسم. پیرمرد تعجب کرد اما گفت: بسیار خوب، می توانی یک سوال از من بپرسی؟ می خواهم پرسش خود را با وضوح تمام مطرح کنم. آیا ممکن است آن را به زبان ترکی بپرسم؟ مرد خردمند گفت: بله، و همین حالا تنها پرسش تو را پاسخ دادم. اگر چیز دیگری می خواهی بدانی، از قلبت بپرس، به تو پاسخ می دهد، و در را بست. استاد می گوید: کلمه قدرت است، کلمه جهان را دگرگون می کند، و انسان را نیز. همه شنیده ایم که نباید درباره رخدادهای نیکی که بر ما روی می دهد صحبت کنیم، چون حسادت دیگران شادی ما را ویران خواهد کرد. این گونه مسائل در میان نیست. کسانی که برنده اند مغرورانه از معجزات زندگی خیش سخن می گویند. اگر در فضا انرژی مثبت بپراکنید، انرژی مثبت بیشتری را به خود جذب می کنید و آنانی را که به راستی خیر شما را می خواهند شاد می کند. اما حسودان و شکست خوردگان تنها هنگامی می توانند به شما آسیب برسانند که به آنها چنین قدرتی بدهید. هیچ نترسید. با هر کس که گوش می دهد درباره نکات نیک زندگیتان صحبت کنید. روح جهان به شادمانی شما بسیار نیازمند است. یک پادشاه اسپانیایی به دودمان خود بسیار می بالید. همچنین مشهور بود که با ضعیفان بیرحم است. یک روز با نزدیکان خود در دشتی در آراگون راه می رفت که سالها قبل پدرش در جنگی در آن کشته شده بود. در آنجا به مرد مقدسی برخوردند که در میان توده عظیمی از استخوان‌ها چیزی را جستجو می‌کرد. پادشاه پرسید: آنجا چه کار می‌کنی؟ مرد مقدس گفت: اعلی حضرتا، سربلند باشید. هنگامی که شنیدم پادشاه اسپانیا به اینجا می‌آید، تصمیم گرفتم استخوان‌های پدرتان را پیدا کنم و به شما بدهم. اما هر چه نگاه می‌کنم، نمی‌توانم پیدایش کنم. مثل استخوان‌های کشاورزان، فقرا، گداها و بردگان است. جنگجوی از استادش پرسید: بهترین شمشیرزن کیست؟ استادش پاسخ داد: به دشت کنار صومعه برو. سنگی آنجاست. به سنگ توهین کن. شاگرد گفت: اما چرا باید این کار را بکنم؟ سنگ پاسخ نمی دهد. استاد گفت: خب، پس با شمشیرت به آن حمله کن. شاگرد پاسخ داد: این کار را هم نمی کنم. شمشیرم می شکند و اگر با دستهایم به آن حمله کنم، انگشتانم زخمی می شوند و هیچ اثری روی سنگ نمی گذارند. من این را نپرسیدم. بهترین شمشیرزن کیست؟ استاد پاسخ داد: بهترین شمشیرزن به آن سنگ می ماند. بی آنکه شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد، نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند بر او غلبه کند. سرگردان به روستای سن مارتن دونگز در ناوارا می رسد و زنی را می یابد که کلید کلیسای رمی را در آن ویرانه در اختیار دارد. زن با مهربانی بسیار از پلکان بالا می رود و در را می گشاید. تاریکی و سکوت آن معبد قرون وسطایی تأثیر شدیدی بر احساسات سرگردان می گذارد. شروع به صحبت با زن می کند و در میان صحبت اشاره می کند که هرچند ظهر است، اما آثار هنری زیبای درون کلیسا به زحمت دیده می شوند. زن می گوید: جزئیات تنها به هنگام سپیده دم دیده می شوند. افسانه می گوید: سازندگان این کلیسا می خواستند این را به ما بیاموزند که خداوند برای نشان دادن جلالش به ما زمان ویژه‌ای را برمی گذیند. استاد می گوید: دو خدا وجود دارد. خدایی که استادان دانشگاه درباره او به ما می آموزند و خدایی که خود به ما می آموزد. خدایی که مردم همیشه درباره‌اش صحبت می کنند و خدایی که خود با ما سخن می گوید. خدایی که هراسیدن از او را آموخته ایم و خدایی که از عطوفت با ما سخن می گوید. دو خدا وجود دارد، خدایی که در بلنداست و خدایی که در زندگی روزمره ما حضور دارد، خدایی که از ما می طلبد و خدایی که قرضهای ما را می بخشد، خدایی که ما را با آتش دوزخ تهدید می کند و خدایی که بهترین راه را نشان ما می دهد. دو خدا وجود دارد، خدایی که ما را زیر بار گناهانمان خرد می کند و خدایی که با عشق خیش ما را آزاد می سازد. یک بار از میکلانج پیکرتراش پرسیدند چطور میتواند چنین آثار زیبایی خلق کند. پاسخ داد: بسیار ساده. وقتی به یک قطعه سنگ مرمر نگاه میکنم، تندیس را درونش میبینم. تنها کار من این است که آنچه را که به این تندیس تعلق ندارد از آن دور کنم. استاد میگوید برای هر یک از ما اثر هنری وجود دارد که آفریدن آن در سرنوشت ماست. این کانون زندگی ماست و هرچه هم سعی کنیم خود را فریب دهیم، می دانیم برای خوشبختی ما چقدر مهم است. معمولاً این اثر هنری پوشیده از سالها ترس، احساس گناه و بی تصمیمی است. اما اگر تصمیم بگیریم چیزهایی را که به آن تعلق ندارند از آن دور کنیم، اگر نسبت به توانایی خود تردید نداشته باشیم، می توانیم مأموریتی را که در سرنوشت ماست انجام دهیم. این یگان راه زندگی با افتخار است. پیرمردی محتضر مرد جوانی را به کنارش فرا می‌خواند و برایش داستانی از پهلوانی می‌گوید. در دوران جوانی به مردی کمک کرده بود زنده بماند. به او پناه و غذا داده بود و از او مراقبت کرده بود. هنگامی که مرد نجات یافته سرپناهی یافت، تصمیم گرفت به نجات دهندش خیانت کند و او را به دشمن بسپارد. مرد جوان پرسید: چطور فرار کردید؟ پیرمرد گفت: من فرار نکردم، من مرد خائن بودم. اما وقتی داستان را طوری تعریف می کنم که گویی خودم آن پهلوان بودم، می توانم هر کاری را که او برای من انجام داد درک کنم. استاد میگوید ما همه نیازمند عشقیم. عشق بخشی از سرشت انسانی است، به همان اندازه خوردن، نوشیدن و خفتن. گاهی به هنگام تماشای یک غروب زیبا خود را کاملا تنها میابیم و میاندیشیم این زیبایی اهمیت ندارد، چون کسی را ندارم تا در این زیبایی با او سهیم شوم. در چنین مواقعی باید بپرسیم چند بار نثار کردن عشقمان را از ما خواستند و ما امتناع کرده ایم. چند بار از نزدیک شدن به کسی و گفتن آن که دوستش داریم ترسیده ایم. از تنهایی حذر کنید. به اندازه خطرناکترین داروهای مخدر خطرناک است. اگر غروب دیگر برای شما معنایی ندارد، فروتن باشید و به جستجوی عشق برخیزید. بدانید که همچون بقیه برکت‌های روحانی، هرچه بیشتر حاضر به بخشش باشید، بیشتر دریافت می‌کنید. مبلغ اسپانیایی به جزیره رفت و در آنجا به سه مرد مقدس آزتک رسید. پرسید: شما چطور دعا می‌کنید؟ آزتک‌ها پاسخ دادند: ما فقط یک دعا داریم. می گوییم خدایا تو سه تا هستی و ما سه تا، بر ما رحم آور. مبلغ گفت: دعایی را به شما می آموزم که خداوند خواهد شنید. و یک دعای کاتولیک به آنها آموخت و به راه خود رفت. کمی پیش از بازگشت به اسپانیا در همان جزیره متوقف شد. هنگامی که کشتیش به ساحل نزدیک می شد، آن سه مرد مقدس را دید که روی آب راه می رفتند و به سوی او می آمدند. یکی از آنها فریاد زد: پدر، پدر، لطفاً دوباره دعایی را که خدا می شنود به ما بیاموز، کلماتش را فراموش کردیم. کشیش که معجزه را دید پاسخ داد: مهم نیست. و از خدا بخشش خواست که نفهمیده بود خدا به تمام زبانها سخن می گوید. یوحنای قدیس صلیب به ما می آموزد که در طول مسیر روحانیمان نباید در انتظار الهام باشیم و یا ادعاهایی را که از سوی دیگران می شنویم باور کنیم. یگان پشتیبان ما باید ایمان ما باشد، چون این ایمان آشکار و شفاف است و در درون ما افروخته است. در آن امکان اشتباه نیست. نویسنده‌ای با کشیشی صحبت می کرد و از او پرسید تجربه خداوند چگونه است؟ کشیش پاسخ داد نمی دانم. تنها تجربه‌ای که تا کنون داشتم تجربه ایمانم به خداوند است و این مهمترین نکته است. استاد می گوید بخشش یک خیابان دو طرف است. هر بار کسی را می بخشیم خود را نیز می بخشیم. اگر نسبت به دیگران تسامح کنیم، پذیرش اشتباه‌های خودمان آسان‌تر است. بدین ترتیب، بدون گناه یا تلخی، می‌توانیم بهتر به سوی زندگی ره یابیم. هنگامی که به خاطر ضعف بگذاریم نفرت، حسادت و عدم تسامح در پیرامون ما ارتعاش یابد، سرانجام این ارتعاش ما را می‌بلعند. پتروس از مسیح پرسید، مولای من، آیا باید شخص دیگری را 7 بار ببخشم؟ و مسیح پاسخ داد نه تنها 7 بار که 70 بار. بخشش پرده اسیری را پاک می کند و نور راستین الهی را به ما می نمایاند. استاد می گوید استادان کهن عادت داشتند برای کمک به شاگردانشان در رویارویی با بخش تاریک شخصیت خود شخصیت‌های خلق کنند. بسیاری داستان‌های مربوط به خلق چنین شخصیت‌هایی به افسانه‌های مشهور پریان تبدیل شدند. فرایند کار آسان است. تنها باید استراب‌ها، ترس‌ها و نومیدی‌های خود را در موجودی نامرئی قرار دهید که در سمت چپ شما ایستاده. این موجود نامرئی در زندگی شما همچون یک تبهکار عمل می کند و رفتارهایی را به شما پیشنهاد می کند که مایل به پذیرش آنها نیستید، اما سرانجام به آنها تن می دهید. همین که آن شخصیت خلق شود، با پس زدن توصیه های او آسان تر است، بسیار ساده است و برای همین است که به خوبی عمل می کند. صفحه 125. موریدی از استادش پرسید چطور می توانم در زندگیم بهترین شیوه عمل کردن را بشناسم. استاد از موریدش خواست میزی بسازد. وقتی ساخت میز رو به پایان بود و تنها لازم بود میخای روی میز را بکوبند، استاد به مورید نزدیک شد. مورید داشت با 3 ضربه دقیق میخا را در جای خود میکوبید، اما با یکی از میخا مشکل داشت و مجبور شد یک بار دیگر بر آن بکوبد. 4مین ضربه میخا در چوب فرو برد و چوب زخمی شد. استاد گفت دست تو با کوبیدن 3 ضربه چکش آشناست. هنگامی که عملی به عادت تبدیل شود، معنای خود را از دست میدهد و ممکن است به آسیبی منجر شود. هر عملی عمل توست و تنها یک راز وجود دارد. هرگز مگذار عادتی بر حرکت‌های تو حاکم شود. نزدیک شهر سوریا در اسپانیا، عزلتگاهی کهن در میان صخره‌ها حفر شده. چند سال پیش مردی که همه چیز را کنار گذاشته بود تا خود را وقف سیر و سلوک کند، در آنجا می‌زیست. در بعد از ظهر پاییزی، سرگردان در تلاش یافتن این مکان برمی‌آید و با صمیمیت زیادی از او استقبال می شود. زاهد پس از تقسیم 1 تکه نان با سرگردان از او می خواهد همراهش به کنار جویبار کوچکی در همان نزدیکی برود تا مقدار قارچ خوراکی جمع آوری کند. همانطور که قدم می زدند پسرکی نزدیکشان می آید و می گوید ای مرد مقدس، شنیده ام برای رسیدن به روشنیدگی باید از خوردن گوشت پرهیز کنیم. این درست است؟ مرد پاسخ داد هر آنچه را که زندگی به شما تقدیم می کند با شادمانی بپذیرید. بر علیه روح خود گناه نکن، اما سخاوت زمین را نیز انکار مکن. استاد می گوید اگر سفر شما دشوار است به ندای قلب خود گوش بسپارید. بکوشید تا آنجا که می توانید با خود صادق باشید و مطمئن شوید که به راستی راه خود را می پیمایید و بهای رویاهایتان را می پردازید. اگر چنین می کنید و با این حال زندگیتان دشوار است، لحظه می رسد که شکایت حق شماست. اما این کار را با احترام انجام دهید، همچون کودکی که به والدینش شکایت می برد. اما درخواست توجه و یاری بیشتر را از یاد نبرید. خداوند پدر و مادر ماست و والدین برای فرزندان خود همواره بهترین را می خواهند. ممکن است فرایند آموزش با فشار زیادی همراه بوده باشد و درخواست برای یک توقف کوتاه و کمی مهربانی هیچ خرجی ندارد. اما هرگز اغراق نکنید. ایوب در زمان مناسب شکره کرد و مایملکش به او بازگردانده شد. العفیب بیش از حد شکایت کرد و خداوند دیگر به سخنانش گوش نداد. پارسایی ناگهان دید از تمام ثروتش محروم شده. می دانست خداوند در هر شرایطی به او کمک می کند. بنابراین دعا کرد. پروردگارا بگذار در مسابقه بخت آزمایی برنده شوم. سالها و سالها دعا کرد و هنوز فقیر بود. سرانجام روزی درگذشت و از آنجا که مرد بسیار پرهیزکاری بود مستقیم به بهشت رفت. هنگامی که به آنجا رسید حاضر نشد وارد بهشت شود. گفت تمام زندگیش را مطابق با آموخته‌های مذهبیش زیست است و خداوند هرگز نگذاشت او در مسابقه بخت آزمایی برنده شود. مرد با آزردگی گفت هر قولی که به من دادی دروغ بود. پروردگار پاسخ داد همواره حاضر بودم در برنده شدنت کمکت کنم، اما هرچه هم که میخواستم کمکت کنم تو هرگز یک بلیت بخت آزمایی نخریدی. خردمند چینی پیری در دشتی پوشیده از برف قدم میزد که به زن گریانی رسید. پرسید چرا گریه میکنی؟ چون به زندگیم می‌اندیشم، به جوانیم، به زیبایی که در آینه می‌دیدم و به مردی که دوست داشتم. خداوند بی‌رحم است که قدرت حافظه را به انسان بخشیده است. می‌دانست که من بهار عمرم را به یاد می‌آورم و می‌گریم. مرد خردمند در میان دشت برفاگی نیستاد، به نقطه خیره شد و به فکر فرو رفت. زن از گریستن دست کشید و پرسید در آنجا چه می‌بینید؟ خردمند پاسخ داد دشتی از گل سرخ. خداوند آنگاه که قدرت حافظه را به من می‌بخشید بسیار سخاوتمند بود. می‌دانست در زمستان همواره می‌توانم بهار را به یاد آورم و لبخند بزنم. استاد می‌گوید سرنوشت شخصی آنطور که می نماید ساده نیست. هیچ ساده نیست. حتی ممکن است منجر به کار خطرناکی شود. وقتی چیزی را می خواهیم، انرژی های نیرومندی را به جنبش می آوریم و دیگر نمی توانیم معنای راستین زندگی من را پنهان کنیم. وقتی چیزی را می خواهیم، انتخابی می کنیم و بهایی می پردازیم. پیروی از رویاها بهایی دارد. شاید لازم باشد عادت‌های قدیمی من را ترک کنیم. شاید برای من مشکلاتی بیافرینند و شاید نومیدی به همراه داشته باشد. اما این بها هرچه هم که زیاد باشد، هرگز زیادتر از بهایی نخواهد بود که باید برای پی نگرفتن سرنوشت شخصی من بپردازیم. چون روزی به گذشته می نگریم و هر آنچه را که انجام داده این می بینیم و ندای قلب من را می شنویم که می گوید زندگیم را به هدر دادم. باور کنید این بدترین جمله است که ممکن است بشنوید. استادی صدها شاگرد داشت. همه آنها در زمان مناسب نیایش می کردند. به جز یکی که دائم الخمر بود. روز احتضار استاد شاگرد دائم الخمر را به کنارش فراخواند و تمامی اسرار نهانش را به او منتقل کرد. شاگردان دیگر برآشفتند. چه شرم‌آور، ما همه چیز خود را برای استادی فدا کردیم که نمی توانست توانایی های ما را درک کند. استاد گفت باید این اسرار را به کسی منتقل می کردم که خوب می شناختم. کسانی که پرهیزگار می نمایند اغلب غرور، خودبینی و نابردباری خود را پنهان می کنند. بنابراین تنها شاگردی را برگزیدم که می توانستم نقصهایش را ببینم، شاگرد دائم الخمر را. مارکوس گارسیا راهب سیسترسیان می گفت گاهی خداوند برکتی را پس می گیرد تا در درک بهتر آن به شخص کمک کند. خداوند می داند یک روح را تا چه سطحی می تواند بیازماید و هرگز از آن سطح فراتر نمی رود. در چنین مواقعی هرگز نمی گوییم خداوند مرا ترک کرده. اگر خداوند آزمون دشواری را بر ما تحمیل کند، همواره الطاف کافی نیز نصیب ما می کند. حتی شاید بیشتر از کافی تا با این آزمون روبرو شویم. هنگامی که خود را دور از حضور خداوند می یابیم، باید از خود بپرسیم آیا می فهمم چگونه باید از آنچه خداوند بر سر راهم قرار داده استفاده کنم؟ گاهی روزها و هفته ها می گذرند بی آنکه هیچ حرکت لطف‌آمیزی از دیگران ببینیم. این دوره ها که گویی عطوفت انسانی از میان رفته است دشوارند و زندگی فقط به تنازع بقا می ماند. استاد می گوید باید اجاق خود را بررسی کنیم، باید نور بیشتری به آن ببخشیم و بکوشیم اتاق تاریک زندگی من را روشن کنیم. هنگامی که صدای جرقه‌های آتش و ترکیدن هیزم را می‌شنویم، وانگاه که قصه‌های شعله‌ها را می‌خوانیم، امید به سوی ما باز می‌گردد. اگر قادر به عشق ورزیدن باشیم، قادر به دوست داشته شدن نیز خواهیم بود. فقط زمان مطرح است. شخصی موقع نهار لیوانش را شکست. شخص دیگری گفت به فال نیک بگیر. در کنار میز همه با این باور آشنا بودند، اما یک خاخام آنجا بود که پرسید چرا فال نیک است؟ همسر سرگردان گفت نمی دانم، شاید این راهی باستانی برای جلوگیری از احساس بد در میهمان بوده. خاخام گفت نه، این توضیح درستی نیست. در برخی سنت‌های یهودی آمده است که هر کس از بخت سهمیه مشخصی دارد که در مسیر زندگیش از آن استفاده می کند. آدم می تواند از این سهمیه خوب استفاده کند، اگر تنها در مورد چیزهایی از بختش یاری بجوید که به راستی نیازمندشان است و یا می تواند بخت خیش را به هدر دهد. ما یهودیان هم وقتی کسی لیوانی را می شکند می گوییم بخت یارد، اما منظور این است که چه خوب که تو برای جلوگیری از شکستن این لیوان از بختت هیچ استفاده نکردی، حالا می توانی برای مسائل مهمتری از آن استفاده کنی. پدر آبراهام می دانست در نزدیکی صومعه سکتا زاهدی می زید که به فرزانگی مشهور است. به سراغ آن مرد رفت و پرسید اگر امروز زن زیبایی را در بستر خیش می یافتی آیا می توانستی خود را متقاعد کنی که او یک زن نیست؟ مرد فرزانه پاسخ داد نه، اما می توانستم خودم را مهار کنم. پدر ادامه داد و اگر چند سکه زر در صحرا می‌یافتی، آیا می‌توانستی آنها را سنگ بینگاری؟ مرد فرزانه پاسخ داد نه، اما می‌توانستم خود را مهار کنم و سکه‌ها را در جای خود رها کنم. پدر اصرار کرد و اگر دو برادر با تو مشورت می‌کردند، یکی از تو متنفر بود و دیگری تو را دوست می‌داشت، آیا می‌توانستی آنها را برابر بینگاری؟ زاهد پاسخ داد هرچند ممکن بود در درونم رنج ببرم، با کسی که دوستم داشت همانگونه رفتار می کردم که با آن که از من متنفر بود. بعدها پدر آبراهام برای شاگردانش گفت به شما می گویم انسان فرزانه کیست؟ کسیست که به جای کشتن امیالش می تواند آنها را مهار کند. و فرازی در تمام زندگیش درباره غرب آمریکا نوشت و به نوشتن فیلم نامه که گری کوپر در آن بازی می‌کرد افتخار می‌کرد. می‌گفت در زندگیش تنها چند بار خشمگین شده است. می گفت از پیشینیان من چیزهای بسیاری آموختیم. آنها با سرخپوست ها می جنگیدن. از صحراها می گذشتن. در مکانهای دور افتاده به دنبال آب و غذا می گشتند. و تمام آنچه در آن دوران نوشته شده نشان می دهد رفتار عجیبی داشتند. پیشینیان ما تنها درباره نکات نیک می نوشتند و صحبت می کردند. به جای شکوه درباره مشکلاتشان ترانه ها و لطیفه هایی می ساختند. بدین ترتیب از دلسردی و افسردگی پرهیز می کردند. و امروز در 88 سالگی من هم می کوشم چنین کنم. این متن از شعری از جان مویر اقتباس شده است. می خواهم روحم را آزاد کنم تا بتواند از تمامی عطایای یک روح لذت ببرد. هنگامی که چنین چیزی ممکن باشد، سعی نمی کنم پستی و بلندی های ماه را بشناسم و یا پرتوهای خورشید را تا سرچشمهشان پی بگیرم. نمی کوشم زیبایی یک ستاره یا انزوای تصنعی یک انسان را درک کنم. آنگاه که رهایی روحم را بیاموزم، از سپید دم پیروی می کنم و در طول زمان با او باز می گردم. آنگاه که رها کردن روحم را بیاموزم، در جریانهای مغناطیسی غوطه برخواهم شد که به درون اقیانوسی جاریند که در آن تمامی آبها گرد می آیند تا روح جهان را تشکیل دهند. آنگاه که رها کردن روحم را بیاموزم، می کوشم برگ شکوهمند آفرینش از آغاز بخوانم. یکی از نمادهای مقدس مسیحیت تصویر پلیکان است. دلیلش ساده است. پلیکان هرگاه هیچ غذایی برای خوردن نیابد، منقار خود را در گوشتش فرو می برد تا بچه هایش را غذا بدهد. استاد می گوید ما اغلب قادر نیستیم برکتی را که دریافت کرده ایم درک کنیم. بارها نمی فهمیم خداوند برای سیر نگاه داشتن روح ما چه می کند. داستانی درباره پلیکانی وجود دارد که در یک زمستان سخت گوشت خودش را در اختیار فرزندانش گذاشت و خود را قربانی کرد. وقتی سرانجام از ضعف درگذشت، یکی از جوجه ها به دیگری گفت بالاخره راحت شدیم، دیگر داشتم از خوردن غذای تکراری خسته می شدم. اگر از چیزی ناراضی هستید، حتی کار خوبی که مایلید انجام دهید اما نتوانسته اید، همین حالا از آن دست بکشید. اگر چیزی خوب پیش نمی رود، فقط دو توضیح برای آن وجود دارد. یا مقاومت شما آزموده می شود و یا باید جهت خیش را تغییر دهید. برای آنکه بفهمید کدام یکی از دو فرض متضاد بالا صحیح است، از سکوت و نیایش استفاده کنید. اندک اندک همه چیز به گونه غریبی روشن می شود تا اینکه قدرت کافی برای گزینش می یابید. هنگامی که تصمیم گرفتید راه دوم را کاملا فراموش کنید و پیش بروید، چون خداوند پروردگار شجاعان است. دومینیگو سابینو می گوید همه چیز به بهترین چیز تبدیل می شود. اگر چیز خوب پیش نمی رود، به خاطر آن است که هنوز به پایان آن نرسیده اید. نلسون موتا، آهنگساز برزیلی در باهایا بود که تصمیم گرفت به دیدار مادر مینینیا دگانتیوس برود. سوار تاکسی شد و در وسط راه ترمز اتومبیل برید. اتومبیل در وسط جاده دور خودش چرخید، اما جز این که ترسیدند اتفاق مهم دیگری نیفتاد. وقتی نلسون با مادر مینینیا ملاقات کرد، قبل از هر چیز درباره تصادف قریب الوقوع در جاده صحبت کرد. مادر مینینیا گفت حوادث مشخصی هستند که پیشاپیش رقم خوردند، اما خداوند برای ما راهی می‌یابد تا بدون مشکل جدی از این حوادث جان به سلامت ببریم. یعنی در سرنوشت تو بود که در این لحظه از زندگیت دچار تصادف رانندگی بشوی، اما همانطور که میبینی همه چیز رخ داد و هیچ چیز رخ نداد. هنگامی که زن زائری به همراه سرگردان از کنفرانسی بیرون می آمدند، زائر گفت در صحبتهایت درباره جاده سانتیاگو نکته افتاده بود. متوجه شدم که بیشتر زائران چه در جاده سانتیاگو و چه در جاده زندگی همیشه سعی می کنند به همان سرعت دیگران حرکت کنند. در آغاز زیارتم سعی می کردم با همان سرعت گروهم پیش بروم. خسته شدم. بیش از توان بدنم از او می خواستم. عصبی بودم و سرانجام کار به جایی رسید که دچار مشکلی در رباط‌های پای چپم شدم. تا دو روز راه رفتن برایم غیر ممکن بود. پس فهمیدم تنها در صورتی می توانم به سانتیاگو برسم که با سرعت متناسب با خودم حرکت کنم. زیارت من بیشتر از دیگران طول کشید و مسافت‌های طولانی از جاده را تنها طی کردم. اما فقط به خاطر اینکه به سرعت شخصی خودم احترام گذاشتم، توانستم تمام جاده را بپیمایم. از آن به بعد این درس را در تمام امور زندگیم به کار بردم. کروسوس پادشاه لیدیه تصمیم داشت به ایران حمله کند، اما به هر حال می‌خواست با یک سروش یونانی هم مشورت کند. سروش گفت در سرنوشت توست که یک امپراتوری عظیم را نابود کنی. کروسوس با خوشحالی اعلام جنگ کرد. پس از دو روز نبرد ایرانی‌ها لیدیه را شکست دادند، پایتخت را اشغال کردند و کروسوس را اسیر گرفتند. کروسوس برافروخته پیکی به یونان فرستاد تا به سروش بگوید که چقدر در اشتباه بوده است. سروش پاسخ داد نه، شما در اشتباه بودید. شما یک امپراتوری عظیم را نابود کردید، لیدیه را. استاد میگوید زبان نشانه ها پیش روی ماست تا بهترین شیوه عمل را به ما بیاموزد. اما ما اغلب این نشانه ها را چنان مخدوش میکنیم که با تمایل شخصی ما تطبیق کنند. بوسکا لگیلیا داستانی درباره مجوس چهارم میگوید. او هم ستاره درخشان را بر فراز بیت اللحم دید، اما همواره دیر به جایی می رسید که ممکن بود عیسی در آنجا باشد، چون در راه فقرا و نیازمندان نگهش می داشتند تا از او کمک بخواهند. پس از 30 سال تعقیب عیسی در مصر، جلیلیه و بتانی به اورشلیم رسید، اما باز دیر. عیسی کوچک دیگر مردی شده بود و مجوس روز به صلیب کشیدنش رسید. مجوس مرواریدهای آورده بود تا به عیسی هدیه دهد، اما مجبور شده بود همه چیزش را برای کمک به کسانی که سر راه می دید بفروشد. تنها یک مروارید مانده بود، اما نجات دهنده دیگر مرده بود. پادشاه فکر کرد در رسالت زندگیم شکست خوردم و بعد آوایی شنید. برخلاف فکرت تمام زندگیت با من بوده ای، برهنه بودم، بر سرم لباس پوشاندی، گرسنه بودم، غذایم دادی، زندانی بودم، به ملاقاتم آمدی. در روح هر فقیری سر راحت حاضر بودم، به خاطر این همه هدایای عاشقانه از تو سپاس گذارم. یک داستان علمی تخیلی از جامعه‌ای می‌گوید که در آن تقریباً همه آماده انجام یک وظیفه خاص به دنیا می‌آیند، تکنسیان، مهندس یا مکانیک. تنها برخی مردم بدون هیچ مهارتی به دنیا می‌آیند. این افراد راهی دیوانه‌خانه می‌شوند، چون تنها دیوانگان نمی‌توانند سهم خود را به جامعه ادا کنند. یکی از دیوانه‌ها اوسیان می‌کند. دیوانه خانه کتاب خانه ای دارد و دیوانه سعی می کند هرچی می تواند از هنرها و دانشها بیاموزد. وقتی احساس می کند همه چیز را می داند، تصمیم می گیرد فرار کند. اما او را می گیرند و به یک پژوهشگاه در بیرون شهر می فرستند. یکی از مسئولان پژوهشگاه می گوید خوش آمدی. ما بیشتر از همه آنهایی را تحسین می کنیم که مجبور شدند راه خودشان را پیدا کنند. از حالا به بعد می توانی هر کاری دلت می خواهد بکنی، چون به لطف آدم هایی مثل توست که دنیا قادر به پیش رفت است. بازرگانی که می خواست به سفری طولانی برود با همسرش وداع می کرد. همسرش گفت تو هرگز برایم هدیه‌ای نخریده ای که سزاوارم باشد. مرد پاسخ داد زن ناسپاس. به خاطر هر چیزی که برایت خریدم سالها کار کرده هم. دیگر چه می خواهی؟ چیزی به زیبایی خودم. زن 2 سال تمام منتظر سوغاتش ماند. سرانجام شوهرش برگشت و گفت: توانستم چیزی به زیبایی تو پیدا کنم. قدر نشناسی تو دلم را شکسته بود، اما تصمیم گرفتم مطابق میلت رفتار کنم. همیشه فکر می‌کردم نمی‌توانم هدیه‌ای به زیبایی تو پیدا کنم، اما پیدا کردم. و آینه‌ای به زنش داد. فریدریش نیچه، فیلسوف آلمانی، گفته است: نمی ارزد که آدم وقتش را به بررسی بگذراند. اشتباه‌های مکرر جزئی از ذات انسان است. استاد می‌گوید برخی مردم اصرار دارند ثابت کنند در مورد مسائل جزئی درست عمل کنند. اغلب به خودشان اجازه نمی‌دهند اشتباه کنند و از این رفتار چیزی نصیبشان نمی‌شود جز ترس از پیشروی. ترس از اشتباه دری است که ما را در قلعه میانه روی حبس می‌کند. اگر بتوانیم بر این ترس غلبه کنیم، گام بزرگی به سوی آزادیمان برداشته‌ایم. نوآموزی از پدر نیستروس، کشیش اعظم سومه سکتا، پرسید: برای خوشنودی خدا چه باید بکنم؟ پدر نیستروس پاسخ داد: ابراهیم غریبان را پذیرفت، خدا خوشنود بود. الیاس از بیگانگان خوشش نمی آمد، خدا خوشنود بود. داوود به آنچه کرد مغرور بود، خدا خوشنود بود. باجگیر رومی در برابر محراب از آنچه می کرد شرمنده بود و خدا خوشنود بود. یحیی تعمید دهنده به بیابان رفت و خدا خوشنود بود. یونس به شهر عظیم نینوا رفت و خدا خوشنود بود. از روح خودت بپرس که چه کار دوست دارد بکند. وقتی روحت با رویاهایت در توافق باشد، خدا خوشنود است. مرشدی بودایی پیاده با مریدانش سفر میکرد. متوجه شد شاگردانش بحث میکنند که کدامشان بهترند. یکی میگفت: من 15 سال تمام مراقبه کردم. دیگری میگفت: از وقتی پدر و مادرم را ترک کردم سخاوتمند بودم. سومی میگفت: من همیشه از دستورات بودا پیروی کردم. ظهر برای استراحت زیر درخت سیبی توقف کردند. شاخه های درخت پر از میوه بود، آنچنان که شاخه هایش تا زمین پایین افتاده بود. درخت هرچه پربارتر شاخه هایش افتاده تر. خردمندترین شما فروتنترین شماست. اگر درخت هیچ باری نداشته باشد، شاخه هایش مغرور و سرفرازند. ابلهان همواره گمان می کنند از دیگران بهترند. آنتونیو ماچادو می گوید: ای سالک، یکی یکی، قدم به قدم، راهی نیست، راه با پیمودن پدید می آید، با پیمودن است که راه را می سازی، و اگر با پس منگری، هر آنچه می بینی، فقط رد گام هاییست که روزی پاهایت دوباره آن را می پیماید. ای سالک، راهی نیست، راه با پیمودن پدید می آید. عیسی در شام آخر 2 نفر از حواریانش را با یک جمله و با یک لحن مشابه متهم کرد. عیسی گناهانی را که هر دوی آنها در آینده مرتکب می شدند پیش بینی کرد. یهودای اسخاریوتی به خود آمد و خود را محکوم کرد. پتروس نیز پس از 3 بار انکار تمام اعتقاداتش به خود آمد. اما در لحظه تصمیم پتروس مقصود حقیقی پیام عیسی را فهمید. توبه کرد و ادامه داد با فروتنی. می توانست خودکشی را انتخاب کند، اما با حواریان دیگر روبرو شد و شاید گفت: بسیار خوب، تا بشر هست درباره اشتباه من صحبت کنید، اما بگذارید اصلاحش کنم. پتروس فهمید که عشق می بخشد. یهودا هیچ چیز نفهمید. نویسنده مشهوری با دوستش قدم می‌زد که پسرکی به جلوی کامیونی در وسط خیابان دوید. نویسنده به سرعت خودش را جلوی کامیون انداخت و کودک را نجات داد. اما پیش از آنکه کسی بتواند به خاطر عمل قهرمانانه تحسینش کند، سیلی به صورت پسرک زد و گفت: پسرم، هرگز فریب ظاهر را نخور. تو را نجات دادم فقط برای اینکه نتوانی از مشکلات بزرگسالیت فرار کنی. استاد می گوید گاهی از نیکی کردن می ترسیم. احساس گناه ما همیشه سعی می کند بگوید که با نیکوکاری صرفاً می خواهیم دیگران را تحت تأثیر بگذاریم. پذیرفتن اینکه سرشتمان نیک است دشوار است. اعمال نیکمان را با طعنه و بی تفاوتی می پوشانیم. انگار نیکی معادل ضعف است. عیسی به میز پیش رویش نگریست. مانده بود بهترین نماد حضورش بر روی زمین چه باشد. انارهای جلیله، ادویه های صحرای جنوب، میوه های خوش شده سوریه یا خرماهای مصر. شاید دستش را دراز کرد تا یکی از آنها را تقدیس کند، اما ناگهان به یاد آورد پیامی که آورده به همه انسانها تعلق دارد و شاید در همه جای دنیا انار یا خرما نباشد. و اطرافش نگریست و فکر دیگری به ذهنش رسید. معجزه آفرینش در انار و خرما و میوه بدون دخالت انسان تجلی می کند. بنابراین نان را برداشت، شکر گذاری کرد و پاره کرد و به حواریانش داد و گفت بگیرید و بخورید همه ایتان، چه این جسم من است. چرا که نان همه جا بود، بنان در مقایسه با خرما، انار و میوه‌های سوریه بهترین نماد راه رسیدن به خدا بود. نان میوه زمین و تلاش انسان بود. مرد تردست وسط میدان می‌ایستد. سه پرتقال بیرون می‌آورد و بالا و پایین می‌اندازد. مردم جمع می‌شوند و ظرافت و چابکی حرکاتش به شگفت می‌آیند. کسی که کنار سرگردان ایستاده می‌گوید زندگی کم و بیش همین است. همیشه در هر دستمان پرتقالی داریم و پرتقالی هم در هوا داریم، اما پرتقالی که در هواست خیلی فرق دارد. با توانایی و تجربه بالا انداخته شده، اما راه خودش را می‌رود. ما هم مثل این تردست رویایی را به میان جهان می‌اندازیم، اما همیشه در اختیار ما نیست. گاهی باید بدانی که چطور خودت را در دستان خدا رها کنی و از او بخواهی که در زمان مناسب رویایت راه خودش را برود و تحقق یافته دوباره به دستان تو برگردد. یکی از قوی ترین تمرین ها در رشد درونی توجه به کارهایی است که به طور خودکار انجام می دهیم، مثل تنفس، پلک زدن یا توجه به حوادث پیرامونمان. با این کار به مغزمان اجازه می دهیم با آزادی بیشتری عمل کند، بدون تداخل امیالمان. بدین ترتیب مشکلات خاصی که حل نشدنی می نمودند حل می شوند و دردهای خاصی که غلبه ناپذیر به نظر می رسیدند خود به خود برطرف می شوند. استاد می گوید وقتی باید با وضعیت دشواری روبرو شوی، سعی کن از این روش استفاده کنی. به کمی نظم احتیاج دارد، اما نتیجه‌اش شگفت‌انگیز است. صفحه 157. مردی در نمایشگاهی گلدان می‌فروشد. زنی نزدیک می‌شود و کالاهایش را بررسی می‌کند. بعضی از گلدان‌ها بسیار ساده‌اند و برخی هم تراش‌های ظریفی دارند. زن قیمت گلدان‌ها را می‌پرسد، اما با کمال شگفتی می‌فهمد که قیمت همه‌شان یکی است. می‌پرسد چطور می‌شود گلدان‌های تراش خورده و ساده به این قیمت باشند؟ تراش خورده‌ها وقت و زحمت بیشتری بردند. فروشنده می‌گوید من هنرمندم، می‌توانم پول گلدان را بگیرم، اما نه پول زیباییشان را. زیبایی رایگان است. سرگردان در مراسم مستان ها نشسته بود. ناگهان دوستی به او نزدیک شد و گفت باید با تو حرف بزنم. سرگردان در این ملاقات نشانه ای دید و شروع کرد به صحبت درباره چیزی که به نظرش مهم می رسید. درباره برکات خدا صحبت کرد، درباره عشق و اینکه ورود دوستش را نشانه از یک فرشته فرض کرده، چون چند لحظه پیش احساس تنهایی کرده و اکنون همراهی دارد. دوستش بدون یک کلمه حرف گوش داد، از سرگردان تشکر کرد و رفت. سرگردان به جای خوشحالی بیشتر از همیشه احساس تنهایی کرد. بعد متوجه شد که در شیفتگیش به درخواست دوستش هیچ توجهی نکرده که میخواست با او صحبت کند. سرگردان به اطرافش نگریست و دید کلماتش روی زمین افتادند، چون کیهان میخواست در آن لحظه حادثه دیگری رخ بدهد. سه پری به مراسم غسل تعمید شاهزاده‌ای دعوت شدند. هدیه اولین پری به شاهزاده یافتن عشق حقیقیش بود. دومی به او پول زیادی داد تا هر کار دلش می‌خواهد بکند. سومی به او زیبایی داد. اما مثل همه قصه‌های پریان جادوگری ظاهر شد. عصبانی بود که چرا دعوتش نکردند. پس شاهزاده را نفرین کرد. حالا که همه چیز داری، به تو بیشتر هم می‌دهم. دست به هر کاری بزنی، در آن کار استعداد خواهی داشت. شاهزاده جذاب، ثروتمند و عاشق شد، اما هیچ وقت نمی‌توانست کاری را روی زمین تمام کند. یک نقاش، پیکرتراش، موسیقیدان، ریاضیدان عالی بود، اما هرگز نمی‌توانست کاری را تمام کند، چون خیلی زود دلش را می‌زد و می‌خواست به سراغ کار دیگری برود. استاد می‌گوید تمام راه‌ها به یک جا می‌رسند، اما راه خودت را بگزین و تا پایانش برو، سعی نکن تمام راه‌ها را طی کنی. متنی از یک نویسنده گمنام قرن 18 از راهب روسی می‌گوید که به دنبال مشاور روحانی می‌گشت. روزی شنید که در فلان روستا راهبی زندگی می‌کند که شب و روزش را وقف نجات روحش کرده. راهب به جستجوی آن مرد مقدس رفت. وقتی او را یافت گفت: می‌خواهم مرا در طریق روح راهنمایی کنی. زاهد پاسخ داد: روح طریق خودش را دارد و فرشته‌ات راهنماییت می‌کند. بی وقفه دعا کن. نمی‌دانم چگونه اینطور دعا کنم. به من یاد می‌دهی؟ اگر نمی‌دانی چطور بی وقفه دعا کنی، پس به درگاه خدا دعا کن که یادت بدهد. راهب گفت: تو هیچ چیز به من یاد ندادی. چیزی برای یاد گرفتن وجود ندارد، چون آدم نمیتواند ایمان را به همان روشی منتقل کند که ریاضیات را منتقل میکند. راز ایمان را بپذیر و کیهان خودش را آشکار خواهد کرد. استاد میگوید بنویس چک نامه، خاطرات روزنامه یا یادداشتی موقع صحبت با تلفن، اما بنویس. با نوشتن به خدا و به دیگران نزدیکتر می شویم. اگر می خواهی نقش خودت را در دنیا بهتر بفهمی، بنویس. سعی کن روحت را در نوشتت بذاری. حتی اگر هیچ کس کارت را نمی خواند، یا بدتر، حتی اگر کسی چیزی را بخواند که نمی خواهی خوانده شود. همین نوشتن به ما کمک می کند افکارمان را تنظیم کنیم و پیرامونمان را واضح تر ببینیم. یک کاغذ و قلم معجزه می کند، درد را تسکین می دهد، رویاها را تحقق می بخشد و امیدهای از دست رفته را باز می گرداند. کلمه قدرت است. راهبان صحرا تایید می کردند که باید به فرشتگان اجازه عمل داد. برای این منظور گاهی کارهای عجیبی می کردند. مثلا با گلها صحبت می کردند یا بی دلیل می خندیدند. کیمیاگران نشانه های خدا را دنبال می کنند، کلیدهایی که گاهی هیچ معنایی ندارند، اما در نهایت به جایی می رسند. استاد می گوید نترسید که شما را دیوانه بدانند. همین امروز کاری بکنید که هیچ با منطق پیش آموخته شما نمی خواند. به شیوه‌ای رفتار کنید که با رفتار جدی که آموخته اید کاملا متضاد باشد. این کار کوچک، هرچه هم که کوچک باشد، می تواند در را به روی ماجرای بزرگی باز کند، یک ماجرای انسانی و روحانی. مردی در یک مرسدس بنز لوکس رانندگی می کرد. ناگهان لاستیکش می ترکد. می خواهد لاستیک را عوض کند، اما متوجه می شود که جک ندارد. به دنبال کمک می رود. فکر می کند خب به نزدیکترین خانه می روم و یکی قرض می گیرم و بعد با خودش می گوید شاید صاحب خانه وقتی ماشین مرا دید به خاطر جکش از من پول بگیرد. با چنین ماشینی وقتی کمک بخواهم احتمالاً 10 دلار از من می گیرد. نه، شاید حتی 50 دلار، چون می داند که من واقعاً به جک احتیاج دارم. شاید حتی از موقعیت من سوء استفاده کند و 100 دلار بگیرد. و هرچه جلوتر می رود قیمت بالاتر می رود. وقتی به نزدیکترین خانه می رسد و صاحب خانه در را باز می کند، مرد فریاد می زند: تو دزدی، یک جک که اینقدر قیمت ندارد، مال خودت. کدام یک از ما می توانیم بگوییم که تا به حال چنین رفتاری نکرده ایم؟ میلتون اریکسون مبتکر روش درمانی جدیدی است که بر هزاران پزشک در ایالات متحده تأثیر گذاشته است. وقتی 12 ساله بود دچار فلج اطفال شد. 10 ماه بعد شنید که پزشکی به پدر و مادرش گفت پسرتان شب را تا صبح دوام نمی آورد. اریکسون صدای گریه مادرش را شنید. فکر کرد که می داند شاید اگر شب را دوام بیاورم مادرم اینطور زجر نکشد. و تصمیم گرفت تا سپیده دم روز بعد نخوابد. وقتی خورشید بالا آمد به طرف مادرش فریاد زد آهای من هنوز زندم. چنان شادی عظیمی در خانه در گرفت که تصمیم گرفت همیشه تمام تلاشش را بکند که یک شب دیگر در دورنج خانوادش را عقب بیندازد. اریکسون در سال 1990 در 75 سالگی درگذشت و از خود چندین کتاب مهم درباره ظرفیت عظیم انسان برای غلبه بر محدودیت‌هایش بر جای گذاشت. نوآموزی به کشیش اعظم گفت: مرد مقدس، قلب من پر از عشق به دنیاست و از وسوسه‌های شیطان خالیم. قدم بعدیم چیست؟ پدر روحانی از نوآموز خواست همراهش به دیدن مرد مریضی بروند که به شدت به تطهین نیاز داشت. پدر پس از تسلا دادن خانواده متوجه صندوقی در گوشه‌ای شد و پرسید در آن صندوق چیست؟ برادرزاده مرد بیمار گفت لباسهایی که عمویم هرگز نپوشید. همیشه فکر میکرد فرصتی برای پوشیدنشان پیش میآید، اما در صندوق ماندند و پوسیدند. موقع خروج پدر به نوآموز گفت آن صندوق را فراموش نکن. اگر در قلبت گنجینه‌های روحانی داری همین حالا به عملشان بیاور، وگرنه فاسد می‌شوند. عرفا می‌گویند که وقتی طریق روحانیمان را شروع می‌کنیم اغلب می‌خواهیم با خدا صحبت کنیم، اما در آخر کار به جایی می‌رسد که ما به آنچه او می‌گوید گوش می‌کنیم. استاد می‌گوید کمی آرام بگیر، آسان نیست. ما در درونمان میلی طبیعی نداریم که همیشه کار درست را انجام دهیم و فکر می‌کنیم اگر بی‌وقفه کار کنیم موفق می‌شویم. تلاش، سقوط، برخاستن و بازکوشیدن مهم هست، اما بگذارید خدا هم کمک کند. در وسط یک تلاش عظیم به خودمان نگاه کنیم و به خداوند اجازه دهیم خودش را آشکار کند و راهنماییمان کند. بگذارید گاهی به او اجازه دهیم ما را در دامن خود پناه دهد. مرد جوانی که می‌خواست راه روحانی را طی کند به سراغ کشیشی در صومعه سکتار رفت. کشیش گفت تا 1 سال به هر کس به تو حمله می‌کند پولی بده. تا 12 ماه هر کس به جوان حمله می‌کرد جوان پولی به او می‌داد. آخر سال باز به سراغ کشیش رفت تا گام بعد را بیاموزد. کشیش گفت به شهر برو و برایم غذا بخر. همین که مرد رفت پدر خود را به لباس یک گدا درآورد و از راه میان بر به کنار دروازه شهر رفت. وقتی مرد جوان رسید پدر شروع کرد به توهین کردن به او. جوان به گدا گفت آلیس، 1 سال تمام مجبور بودم به هر کس که به من توهین میکرد پول بدهم، اما حالا میتوانم مجانی فحش بشنوم بدون آنکه یک پشیز خرج کنم. پدر روحانی وقتی صحبت جوان را شنید روی نشان داد و گفت برای گام بعدی آماده ای، چون یاد گرفته ای به روی مشکلاتت بخندی. سرگردان با 2 نفر از دوستانش در خیابانهای نیویورک قدم می زد. ناگهان در حین گفتگوی ساده آن 2 نفر درگیر بحث و جدل شدند و حتی نزدیک بود با هم گلاویز شوند. کمی بعد وقتی همه چیز به حال طبیعی برگشت در قهوه‌خانه نشستند. یکی از آنها از دیگری عذرخواهی کرد و گفت متوجه شدم که آدم خیلی آسان میتواند به کسانی که میشناسد صدمه بزند. اگر تو یک غریبه بودی خودم را بیشتر مهار میکردم، اما چون دوستیم و تو بهتر از هر کس دیگری مرا میشناسی با تو خشنتر رفتار کردم. این ذات انسان است. شاید این سرشت انسان باشد، اما باید در برابر آن بجنگیم. در زندگی لحظه هایی هست که به شدت مایلیم به کسی کمک کنیم، اما کاری از دستمان بر نمی آید، یا شرایط به ما اجازه کمک نمی دهد، و یا آن شخص پذیرای ابراز محبت و یاری نیست. استاد می گوید عشق همیشه هست، حتی هنگامی که احساس می کنیم بیفایده ایم، هنوز می توانیم عشق بورزیم بدون توقع پاداش، جبران یا تشکر. اگر بتوانیم بدین گونه عمل کنیم، کارمایه عشق شروع می کند به تغییر دادن کیهان پیرامون ما. وقتی این کار مایه ظاهر می شود همواره می تواند کار خود را انجام دهد. 15 سال پیش در یک دوره واپسزنی عمیق ایمان سرگردان به همراه همسرش و دوستی در ریو دو ژانیرو بود. همچنان که با هم یک نوشیدنی می نوشیدند، یک رفیق قدیمی که در دیوانگی های دهه 60 و 70 با هم شریک بودند، وارد قهوه خانه شد. سرگردان پرسید، حالا چه کار می کنی؟ دوستش گفت، کشیش هستم. وقتی آنجا را ترک می کردن، سرگردان به کودکی اشاره کرد که در پیاده رو خوابیده بود و گفت، می بینی عیسی چقدر به دنیا توجه دارد؟ کشیش پاسخ داد، البته که می بینم، عیسی این کودک را درست جلوی تو گذاشت تا مطمئن شود او را دیده ای، تا بتوانی کاری بکنی. گروه یهودی خردمند جمع شدند تا کوتاه‌ترین قانون دنیا را تهیه کنند. قانون این گرده همایی این بود که اگر در مدتی که هر کدام می توانند روی یک پای خود بایستند، کسی بتواند قانونی را وضع کند که باید بر انسان حاکم باشد، خردمندترین آنها دانسته می شود. یکی گفت، لعنت خدا بر گناهکاران. دیگران اعتراض کردند که این قانون نیست، تهدید است و جمله‌اش را نپذیرفتند. در این هنگام، هیلل، خواهام به جمع آنها ملحق شد. روی یک پایش ایستاد و گفت، با دیگران کاری را نکن که نمیخواهی دیگران با تو بکنند. قانون این است. هر چیز دیگری تفسیر قضایی است. بنابراین، هیلل خواهام خردمندترین آنها دانسته شد. جورج برنارد شاو نویسنده قطعه سنگ عظیمی را در خانه دوستش جی اپشتاین پیکرتراش دید. پرسید، میخواهی با این سنگ چه کار کنی؟ اپشتاین پاسخ داد، هنوز نمیدانم، دارم فکر میکنم. شاو تعجب کرد، منظورت این است که خودت برای اشراق خودت برنامه ریزی میکنی؟ فکر نمیکنی یک هنرمند باید آزاد باشد که هر وقت دلش خواست ذهنیتش را عوض کند؟ اپشتاین گفت، این کار فقط وقتی جواب می دهد که پس از تغییر ذهنیت تنها کاری که لازم است مچاله کردن یک صفحه کاغذ 5 گرمی باشد. اما وقتی با 4 تن طرف باشی باید طور دیگری فکر کنی. استاد می گوید، هر کدام از ما بهترین شیوه را برای انجام کارش می داند. تنها کسی که با وظیفه‌اش روبروست می داند چه مشکلاتی سر راهش است. برادر جان فکر کرد، باید مثل فرشته ها باشم. آنها هیچ کاری نمی کنند جز غور در شکوه خداوند. و همان شب صومعه سکتا را ترک کرد و به بیابان رفت. یک هفته بعد به صومعه بازگشت. راهب پشت در صدای در زدنش را شنید و پرسید، کیست؟ برادر جان هستم، گرسنه‌ام. راهب گفت، ممکن نیست. برادر جان در صحراست و دارد خودش را به یک فرشته تبدیل می کند. دیگر احساس گرسنگی نمی کند و دیگر احتیاجی به کار کردن ندارد. برادر جان گفت، غرورم را ببخش. فرشته ها به انسان ها کمک می کنند. کار آنها این است و برای همین است که در شکوه خدا غور کنند. من هم می توانم با انجام کارهای روزمره‌ام در همین شکوه غور کنم. راهب با شنیدن این جمله های فروتنانه دروازه را گشود. وحشتناکترین و جبونانه ترین سلاح نابودگری که انسان توانسته است اختراع کند کلمه است. مشت و سلاح‌های آتشین دست کم خونی بر جای می‌گذارند. بمب‌ها خانه‌ها و خیابان‌ها را نابود می‌کنند. سم را می‌توان کشف کرد. استاد می‌گوید کلمه می‌تواند نابود کند و هیچ اثری هم از خود بر جای نگذارد. بچه‌ها سال‌ها توسط والدینشان شرطی می‌شوند، از مردان با بدسگالی انتقال می‌شوند، زن‌ها مدام با کلمات شوهرانشان قتل عام می‌شوند، مؤمنان را کسانی که خود را مفسر آوای خداوند می‌دانند از دین دور می‌کنند. ببینید آیا از این اسلحه استفاده می‌کنید؟ ببینید آیا دیگران در برابر شما از این اسلحه استفاده می‌کنند و به هر حال مانع استفاده شوید. یک افسانه صحرایی از مردی میگوید که میخواست به واحه دیگری مهاجرت کند و شروع کرد به بار کردن شترش. فرشهایش، لوازم پخت و پز، صندوقهای لباسش را هم بار کرد و حیوان همه را پذیرفت. وقتی میخواستند به راه بیفتند، مرد پر آبی زیبایی را به یاد آورد که پدرش به او داده بود. پر را برداشت و بر پشت شتر گذاشت. اما با این کار جانور زیر بار تاب نیاورد و جان سپرد. حتما مرد فکر کرده است شتر من حتی نتوانست وزن یک پر را تحمل کند. گاهی ما هم در مورد دیگران همین طور فکر می‌کنیم. نمی‌فهمیم که شوخی کوچک ما شاید همان قطره‌ای بوده است که جامی پر از درد و رنج را لبریز کرده است. کسی به سرگردان میگوید گاهی مردم با آنچه در فیلم ها میبینند عادت میکنند و داستان حقیقی را از یاد میبرند. فیلم ده فرمان را یادت هست؟ البته موسی چارتم هستون عصایش را بالا میبرد، آب را میشکافت و بنی اسرائیل میتوانست از دریای سرخ بگذرد. در کتاب مقدس داستان اینطور نیست. در آنجا خدا به موسی فرمان میدهد به فرزندان اسرائیل بگو حرکت کنند. و تنها پس از آن است که مردم شروع به پیشروی می کنند و موسی عصایش را بالا می آورد و آب می شکافد. چون فقط شهامت پیمودن راه می تواند راه را وادار کند که آشکار بشود. پابلو کاسالس نوازنده ویولونسل نوشته است همیشه در حال تولد دوبارم. هر روز صبح هنگام آغاز دوباره زندگی است. از 80 سال پیش روزهایم را همیشه به یک صورت شروع کردم، اما معنیش این نیست که رفتارم خودکار و روزمره است. برای خوشبختیم لازم است. بیدار می شوم، به سراغ پیانو می روم و 2 پرلود و 1 فوگ از باخ می نوازم. این قطعه‌ها همچون برکتی بر خانه‌ام عمل می کنند، اما این نوازندگی هم شیوهی برای استقرار دوباره ارتباط با راز زندگی و معجزه انسان بودن است. هرچند 80 سال تمام همین کار را کردم، موسیقی هیچ وقت یکسان نبوده. همیشه چیزی تازه، خارق‌العاده، باور نکردنی به من می آموزد. استاد می گوید از یک سو می دانیم که جستجوی خدا مهم هست. از سوی دیگر زندگی فاصله میان ما و او می آفریند. احساس می کنیم الوهیت ما را نادیده می گیرد یا گرفتار مشغولیت های روزمره ایمان می شویم. این احساس گناهی در ما پدید می آورد، یا به خاطر خدا زندگی را بیش از حد انکار می کنیم و یا به خاطر زندگی خدا را بیش از حد انکار می کنیم. این تضاد ظاهری صرفاً خیال است. خدا در زندگی است و زندگی در خداست. آدم فقط باید از این موضوع آگاه باشد تا سرنوشت را بهتر بفهمد. اگر بتوانیم در هماهنگی مقدس پیرامونمان در هر روز نفوذ کنیم، همواره در مسیر درست قرار خواهیم داشت و وظایفمان را به انجام خواهیم رساند. این جمله از پابلو پیکاسو است. خدا یک هنرمند است. او زرافه، فیل و مورچه را آفرید. در حقیقت هرگز به دنبال یک استیل نبود. صرفاً هر کاری دلش می‌خواست می‌کرد. استاد می‌گوید وقتی راهمان را شروع می‌کنیم ترسی ظاهر می‌شود. احساس می‌کنیم مجبوریم همه کار را درست انجام دهیم، اما ما فقط یک زندگی داریم. چه کسی مغایر همه چیز درست را اختراع کرده؟ خداوند زرافه، فیل و مورچه را آفرید. چرا باید از یک استاندارد پیروی کنیم؟ معیار فقط به درد این می‌خورد که به ما نشان بدهد دیگران واقعیت خود را چگونه تعریف می‌کنند. اغلب الگوهای دیگران را تحسین می‌کنیم. اغلب می توانیم از اشتباهات دیگران پرهیز کنیم، اما در مورد خوب زیستن فقط خودمان می دانیم چطور زندگیمان را خوب سپری کنیم. چند یهودی در کنیسه دعا می خواندند. ناگهان صدای کودکی را شنیدند که می گفت الف ب جیم دال. سعی کردند ذهنشان را بر کتاب مقدس متمرکز کنند، اما صدا تکرار کرد الف ب جیم دال. سرانجام دست از دعا کشیدند و وقتی به اطراف نگریستند پسری را دیدند که مدام همین حروف را می‌خواند. خواهم به پسرک گفت چرا این کار را می‌کنی؟ پسرک گفت چون من دعاهای مقدس را بلد نیستم. فکر کردم اگر حروف الفبا را بخوانم خدا خودش از این حروف استفاده می کند تا کلمات درست را بسازد. خواهم گفت به خاطر این درس متشکرم و امیدوارم من هم بتوانم روزهای زندگیم بر روی زمین را همین طور که تو حروف را به او دادی به خدا بدهم. استاد می گوید روح خدا که در ما حضور دارد می تواند مثل یک پرده سینما توصیف شود. روی پرده حوادث زیادی اتفاق می افتند. مردم عاشق می شوند، جدا می شوند، گنج می یابند، کشورهای دور دست را کشف می کنند. مهم نیست که چه فیلمی پخش می شود، صحنه همیشه همان است. مهم نیست که اشکی یا خونی ریخته شود، چون هیچ چیز نمی تواند سفیدی پرده سینما را لکه‌دار کند. درست مثل پرده سینما خدا هم آنجاست، پشت مشکلات و لذت‌های زندگی هر کس. وقتی فیلم به پایان برسد او را می‌بینیم. تیراندازی در جنگلی نزدیک یک صومعه هندوی قدم می‌زد که به تمرین‌های خشنش مشهور بود. راهب‌ها را مشغول خوردن و نوشیدن و تفریح در باغ دید. با صدای بلند گفت کسانی که می‌خواهند راه خدا را طی کنند چقدر بهانه گیرند. میگویند نظم و ترتیب مهم هست، اما اینها دارند مست میکنند. پیرترین راهب پرسید اگر پشت سر هم 100 تا تیر بیاندازی چه بلایی بر سر کمانت میآید؟ تیرانداز پاسخ داد کمانم میشکند. راهب گفت اگر کسی از حد خودش فراتر برود میشکند. کسی که نتواند بین کار و استراحت تعادل داشته باشد شور خودش را از دست میدهد و دیگر نمیتواند پیش برود. پادشاهی پیکی را به کشور دوری فرستاد تا پیمان صلحی را امضا کنند. پیک که می‌خواست از این سفر استفاده کند، به بعضی از دوستانش که در کشور مقصد کار مهمی داشتند خبر داد. دوستانش از او خواستند سفرش را به تأخیر بیندازد و از آنجا که قرار بود پیمان صلحی امضا بشود، دستورهای جدیدی نوشتند و سیاست‌های کاریشان را عوض کردند. وقتی پیک سرانجام به این سفر رفت، دیگر برای تحویل پیمان دیر شده بود. جنگ در گرفت و برنامه‌های پادشاه و برنامه‌های تجاری کسانی که سفر پیک را به تعویق انداختند، برهم خورد. استاد می‌گوید در زندگی ما فقط یک کار مهم وجود دارد، زیستن سرنوشت شخصیمان، رسالتی که برای ما رقم خورده. اما همیشه بارمان را با دغدغه‌های بی‌فایده‌ای سنگین می‌کنیم و این بار سنگین رویای ما را نابود می‌کند. سرگردان در بندر سیدنی است و به پل میان دو بخش شهر می‌نگرد. در این حین یک استرالیایی به طرفش می‌آید و از او می‌خواهد یک آگاهی روزنامه را برایش بخواند. می‌گوید حروفش خیلی ریزند. عینکم را در خانه جا گذاشتم و نمی‌توانم بخوانم. سرگردان هم عینک مطالعه‌اش را نیاورده و از مرد عذرخواهی می‌کند. مرد می‌گوید خب فکر می‌کنم بهتر است آگهی را فراموش کنم، اما میل دارد گفتگو را ادامه بدهد و می‌گوید فقط دید ما دو نفر نیست، دید خدا هم تار است، نه اینکه پیر شده، بلکه چون خودش اینطور می‌خواهد اینطوری. وقتی یکی از مقربانش اشتباهی می‌کند درست نمی‌بیند و چون دلش نمی‌خواهد نادیده قضاوت کند او را می‌بخشد. می‌پرسد خوب پس کارهای نیک چه می‌شود؟ استرالیایی می‌خندد خوب خدا هیچ وقت عینکش را در خانه جا نمی‌گذارد و به راهش ادامه می‌دهد. سنتریز آویلایی می‌گوید به یاد داشته باشید پروردگار همه ما را به سوی خود خواند و از آنجا که او حقیقت ناب است نمی توانیم در دعوت او شک کنیم. گفت تمام تشنگان به سوی من آیند و من سیرابتان خواهم کرد. اگر دعوت او متوجه تک تک ما نبود می گفت هر کس دلش می خواهد به سوی من بیاید، چون شما چیزی برای از دست دادن ندارید، اما من فقط کسانی را سیراب می کنم که آماده باشند. اما او شرطی نمی‌گذارد، کافیست حرکت کنیم و بخواهیم و همه از آب حیات عشقش خواهیم نوشید. راهبان زن هنگام مراقبه جلوی صخره‌ای می‌نشینند و می‌گویند حالا صبر می‌کنم تا این صخره کمی رشد کند. استاد می‌گوید همه چیز در پیرامون ما مدام در تغییر است. هر روز خورشید بر جهان تازه می‌تابد. آنچه ما معمول می‌نامیم سرشار از پیشنهادها و فرصت‌های جدید است. اما ما نمی فهمیم که هر روز با روزهای دیگر متفاوت است. امروز جایی گنجی منتظر شماست. شاید لبخندی گذرا باشد. شاید یک پیروزی عظیم. مهم نیست. زندگی از معجزات کوچک و بزرگ ساخته شده. هیچ چیز کسل کننده نیست. همه چیز همواره در تغییر است. کسالت در این دنیا جایی ندارد. تی اس الیوت شاعر نوشته است: بزرگ راه‌های بسیار را بپیمای، به خانه‌ات بازگرد و همه چیز را گویی برای نخستین بار بنگر. پایان کتاب مکتوب اثر پائولو کوئلو. اردیبهشت ماه سال 1381.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org